بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امیر المؤمنین و ائمة المعصومین. عرض سلام و ادب و احترام ویژه دارم خدمت شما بزرگواران. تبریک عرض میکنم عید سعید قدیر رو که پشت سر گذاشتیم. امیدوارم که همه ما از شیعیان و پیروان حقیقی آقا امیر المؤمنین باشیم. در سلسله جلسات اسطوره های صهیونیسم به عرض موعود رسیده بودیم و انشالله این جلسه هر طور شده باشه عرض موعود رو تمام میکنیم و این هفتمین جلسه است. مستحضر هستید نکاتی که در قالب این عرض موعود داره بیان میشه نکاتی بسیار اساسی است. برخی از موارد جدا عرض میکنم برای اولین بار داره کالبد شکافه میشه، نه تنها در کشور ما بلکه در دنیا، و تا حالا رو این حوزه پژوهشی کار نشده بوده به این شکل. و در واقع عرض موعود و یا حتی اسطوره صهیونیسم بهانه ای است برای اینکه ما خیلی بهتر و موشکافانه تر نقاط تاریخ رو که مربوط به ماست بررسی بکنیم. این جلسه هم ادامه بحث عرض موعود ما در جلسه قبل در مورد اینکه مدت های مدید سرزمین های اسلامی علل خصوص عراق و خاصتا بغداد مد نظر اینها قرار گرفت و به اونجا کوچ کردن و عراق به عنوانی شد عرض موعود براشون. اما میخوام ببینیم بعد از اون چه اتفاقی افتاد و ما تا شکلگیری اسرائیل پیش میریم. شکلگیری اسرائیل خودش اسطوره دیگه متفاوته، اون رو در جلسات بعدی در واقع صحبت خواهیم کرد در موردش. منتها توی اسطوره صهیونیسم فاصله خواهد افتاد، یه سری موضوعات مهم پیش اومده، دو سه جلسه احتمالاً اونها رو پیش ببریم، یکی دو تا فیلم بعد نقد بشه، سه مسائل دیگه هست باز دوباره از سر میگیریم. فعلا امروز بنام بر اینه که عرض موعود تموم بشه. ببینید من تو جلسه قبل در مورد یه نکته هم چون جلسه قبل فرصت نشد بعد عرض بکنم، این که مثلا در مورد اسم نمرود صحبت کردیم که اصلا ممکن بوده که اشتباهی شده باشه چون اصلا نمرود اسم شهره و فاصله تاریخی داره. منتها ببینید این به معنی قطعیت دادن نیست، یعنی که حتما نمرود، نه ممکن بوده یه شهر، اما جلسه قبل هم عرض کردم یه شهری هم بوده باشه به اسم نمرود یا آدمی هم بوده باشه به اسم نمرود. کما اینکه من بهتون بگم ببینید این خوب دقت بفرمایید، نکته اساسیه. خیلی وقتا پیش میاد که ما از کلمات و اسامی استفاده میکنیم که رایج شده بین مردم. خود قرآن هم این رویه رو داره ها، یعنی وقتی یه در زبان عربی ما یه سری کلمات داریم که اصلا ریشه‌اش مال یه زبان دیگه است، اما وقتی جا افتاده مردم دیگه مثلا بهم میگن لیوان، دیگه شما برای چی بدید اسم دیگه استفاده کنیم؟ میخواد ارتباط برقرار کنیم بهت میگه لیوان. مثلا مثال بزنم واژه بعله، بعل نام خدایی بوده، صاحب اختیار، شوهر. خب در زبان عربی هم به عنوان شوهر جا افتاد، بعولهن مثلا بعلها و بنیها استفاده میکنیم دیگه. یا مثلا جهنم عرض کردیم گه یعنی دره، حنوم اسم منطقه بوده، اینا بچه‌هاش مینداختن زنده زنده تو آتش می‌سوزوندن، این بنی اسرائیلیا اونشون که دچار انحراف شده بودن. گه حنوم، دره حنوم که بعداً شد جهنم چون گه وجود نداشت در زبان عربی، جهنم جهنم. حالا برخی میگن جهنم از واژه فارسی چهنام یعنی گرفته میشه که اصلا بعیده، من حتی مثلا 5-6 درصد هم احتمال نمیدم چیزی باشه. منتها اون ریشه زبانش، اون زبان ریشهش متفاوته، این یه زبان دیگه اساسا اینا به هم اینا چسبوندن، داریم که کلمات رو به هم وام داده باشن اما اون ریشه ای قابل بررسی اینجا قابل بررسی نیست. مثلا اینکه مزخرفی رو یه مدت تو سایت ها رو انداخته بودن، اونم مثلا زبان فارسی رو هم 30مین 40مین لهجه زبان عربی است، مثلا مضحکه. زبان عربی ریشهش سوری آرامیه، این زبان هندو اروپایی اگه اینو به مرغ پخته بگه خندش میگیره. اما مثلا اینم این بعضی از سایت‌ها و وبلاگ‌ها همینجوری مزخرفات رو می‌نویسن، اینا پایه علمی نداره، بیشتر نگاه‌های احساسی و بعضی شرورانه پشت سرش. یه نشریه زردی در شهر زنجان اولین بار مزخرف رو نوشت، خب و اینجوری نیست شاید بخواد یه بحثی رو حالا بخواد راه بندازه، اما پایه علمی داشته باشه. القصه این که حالا اگر ما نمرود رو هم الان استفاده کنیم ایراد نخیر، الان اون پادشاهی که در مقابل حضرت ابراهیم بوده اسمش چی بوده؟ نمرود. اینجا جافت استفاده بشه مانعی نداره، خب وقتی اشتباه برداشت نشه این بحث علمیه. ما ادامه میدیم عرایض خودمون رو و حضور یهود در اروپا در این جلسه بررسی خواهد شد و در غرب به معنی واقعی کلمه. ببینید در مورد عراق توضیح دادیم که اینا اومدن از اسلام آزادی که اسلام بهشون داد که مسیحیت بهشون نمیداد و همیشه دعوا داشتن، بهره بردن، یه فرصت بسیار اساسی برایشون به وجود اومد، تجارت کردن، مدرسه دینی داشتن که در مورد مدرسه، دو تا مدرسه دینی اصلیشون صحبت کردیم، در مورد راشگلوتیا صحبت کردیم. حالا بعد اومدن به تجارت پرداختن، آرام آرام پاشون به اروپا باز شد. چرا؟ چون جهان اسلام با اروپا ارتباط برقرار کرد، کانکشن برقرار کرد. ما اندلس رو گرفتیم مسلمان‌ها، قسمت‌های از سرزمین روم رو گرفتیم. یهودیان به تبع این روابط تجاری که آرام آرام شکل گرفت، هر جا رگه ای از پول باشه اثر اینا اونجاست. شما شک نکنید، اینم عرض کردم، وقتی ما میگیم یهودیان، مرادمون صهیونیست هاست. با اون حتی قرآن عزیز هم تفاوت قائل بین این دو. میگه بعضی از اینا نماز هم میخونن، نماز شب هم میخونن، بیدار خوابی میکشن برای خدا. ما با اونا کار نداریم، مخلصشون هم هست. اون کسایی که دین خدا رو فروختن به پول، با اونا داریم صحبت میکنیم. بعد در سال 797 میلادی امپراتوری شارلمانی روم مقدس، در واقع روم مقدس، سفیری رو به دربار هارون الرشید میفرسته به اسم اسحاق که یه تاجر یهودیه و به عنوان مترجم وارد میشه و آرام آرام نماینده تجاری بین مسلمان ها و شارلمانی ها میشه و این اولین باریست که در تاریخ حضور اینها ثبت شده در اروپا، در آلمان عضو میخوام، در آلمان حضور اینها ثبت شده. یعنی آروم آروم میبینیم که اینها دارن میرن به جاهایی که صادرات کشورهای اسلامی داره میره و میرن اونجا. یهودیا عملا مناسبات تجاری با مسلمان ها و آلمان رو به دست میگیرن. تو قرن 3 هجری حضور یهودیا اوج میگیره. این 3 هجری قمری عرض میکنم. حرفه اصلیشون هم بردهداری، متاسفانه بردهداری. یه تجارت بسیار پرسود که مورد حمایت حاکمیت اروپا است و اونها خوششون میاد، در قبال کالاهایی که از کشورهای اسلامی وارد میکنن، اون موقع دقیقاً عکس الان بوده. یعنی کالاها از کشورهای اسلامی سرازیر میشد به کشورهای دیگه دنیا، چون تکنولوژی و علم و همه چی اینجا بود. انقدر خوشنام بودن مسلمانان در تولید کالا، در جنس خوب، در تکنولوژی بالا، در علم بالا، که جالب بدونید در اروپا وقتی صلیب تولید میکردن برای اینکه تو خونه هاشون بزنن، برای اینکه بگن جنس صلیب ما خوبه، پشتش آرم الله میزدن. یعنی یه دونه مثل علامت صادرات که باشه که نشان استاندارد باشه، استاندارد، خب الله میزدن پشت صلیب. یعنی اینقدر این نشون میده که تو ساخت این مسلمونا، چون ساختن دروغ توش نیست، جنسش خوبه، بعد بهترین مثلا آلیاژ ها استفاده شده، بهترین تکنولوژی، بهترین دانش، و موقع های تک بود واقعا، بقیه نداشتن. از این وقت سرازیر میشد کالاها، میرفت با اون سمت، علم، دانش، همه چی از این سمت میرفت. از اون ور نیازها فقط نیازهای بود طبیعی بود، یعنی مثلا یه ماده غذایی اونجا وجود داره که باید بیاری، یه چاره نیست. یه ادویه‌ای مثلا وجود داره باید بیاری، چاره نیست. از اون طرف اونا پولم نداشتن بدن، بدبختا پولم نداشتن، چیکار میکردن؟ مردمشو میفروختن. و متاسفانه عامل این، واسطه این جریان، یهودیانن. چرا؟ چون فقهشون اجازه میداد این کار بکنن، که در مورد این خود بیشتر صحبت میکنن، در مورد فقه تلمودی که اجازه بردهداری میداد. اینا میرفتن از تو اروپا یا یه افرادی رو میخریدن از حاکمان یا شکار میکردن، گفتن میریختن توی محله 7-10 نفر بدبخت رو میگرفتن، میآوردن تو بازار اسلامی میفروختن. متاسفانه خلافت عباسی هم کاملا اینها رو برمیتابید، علل خصوص تو تجارت زن. یعنی اینا از خداشون بود که مثلا دخترکانی رو از بقیه نقاط دنیا میآوردن در اونجا و اینا می‌خریدن به قیمت‌های بسیار زیاد. سخنرانی که در مورد وجود مقدس آقای امام هادی داشتیم، اونجا یادتون باشه من عرض کردم چه مبالغ کلانی رو می‌دادن بابت این کنیزهایی که اینا می‌اومدن می‌خریدن. خب مسیر سیره اهل بیت نفی این جریان بود، یعنی به بهانه‌های مختلف یا برده آزاد می‌کردن یا ازدواجاشون رو با کنیزهای قرار می‌دادن که به عنوان اسیر آورده، برده جنگی آورده شده بودن. و جالب، امام بعدی هم از همون زن به دنیا می اومد. یعنی من عرض کردم شما تاریخو بخونید، 6-7 تا امام ما، مادر مبارک شما، بزرگوارشون کنیزن، اسیر جنگیان، که خدا میخواست این بفهمونه و سیره اهل بیت میخواست اینا بفهمونه که این نجات پرستی اینا رو ما بر نمیتابیم، به هر بهانه اسیر آزاد میکردن. یعنی اگر مثلا فقه ما اجازه میداد که بین دو کار ما رو مخیر میکرد، مثلا به شما میگه که یا برو به چند تا گرسنه رو سیر کن یا مثلا انقدر روزه رو بگیر، مثال میزنم، خب آمدانه دست میذاشتن روی همچین بحثی که بفهمونن مسیر درست چیه؟ یا در مورد ما آقای امام حسین داریم که یک بار یکی از همین غلامهایی که تو خونه حضرت داشته کار میکرده یه ظرف داغی بود، حالا آش بوده، آب بوده، چی بوده، میریزه روی بدن مطهر امام، حواسش نبوده. بعد امام اینجوری نگاهش میکنه، یه شعر میخونه، فلبداهای مطلبی رو میگه که بزرگان بخشندن و اگه اتفاق بیفته، اما خندش میگیره، مثلا چه سری مثلا زرنگی داره جمع میکنه مطلب. بعد ادامه میده، میگه حالا این که طرف بیخیال بشه که چیزی نیستش در شأن این خانواده، باید ادامه هم بدن. اونا معمولا اون چه که ما از این خانواده میشیسیم چیزا میزنن روش. بعد یه مقدار پولم حضرت بهش میده، بعد ادامه میده شعرشو، ادامه میده تو همون جلسه در عرض 2 دقیقه آزاد میشه. یعنی حضرت جلو همه اعلام میکنه که میگه ایشون آزاده از این به بعد. خب ببینید این سیره بود. اما متاسفانه یهودیان فرصت رو غنیمت شمردن، میبادن چیکار میکنن، میرفتن از این ور اونور دنیا، نه فقط اروپاها، علال خصوص از آفریقا، از کشورهای دیگه آسیایی میمادن، میرفتن افراد رو میفتن به عنوان برده میبردن میفروختن، کلی هم پول دستشون میومد. آرام آرام در اروپا که مد نظر ماست، ونیز تبدیل میشه به کانون مبادله برده ها و 90% بردهداران و در واقع رابطه‌های اقتصادی این جریان و اصلا عاملا و آمرای اقتصادی این جریان یهودیانه. شکی درش وجود نداره، تاریخ نقل کرده. حاج صدوق جلد 6 صفحه 20 تا 23 من خلاصه میکنم، توی 7-8 سطر براتون جدا کردم براتون بخونم. میگه دیری نگذشت که وارد کردن بردگان از طریق مسالمت آمیز اشاعه یافت. بقد با ته دستدار قاف، خراج سالیانه سرزمین نوع بردگان را نیز شامل می‌شد، اما معمولاً از راه معامله بود که موج عظیمی از بردگان به بازارهای اسلامی روی می‌آورد. کاروان‌های سوداگران برای کسب کالاهای انسانی خود که خریداری یا ربوده می‌شدند. اون کالا در مورد انسان صحبت می‌کنه، یا ربوده می‌شدند. تا قلب آفریقا یا آسیا پیش می‌رفتند. در قاره آسیا عملیات سوداگران با رسم بردگی رایج در میان خود بومیان آسان‌تر می‌شد. کالای این بازرگانی بین المللی علاوه بر زنگیان و حبشیان یعنی سیاه پوستان و بربران و ترکان، به خصوص در قرون وسطای متقدم عناصر گوناگون اروپایی و بیش از همه اسلاف ها بودن. میگه از اروپا و از نژاد اسلاف ها و سرزمین های اطراف این هم کلی میرفتن و میآوردن و گروه های نژادی دیگر اروپای مرکزی یا شرقی که از نظر جغرافیایی همسایه اسلاف ها بودن در و در عربی سقالبه صاد قاف سقالبه نامیده می شدند. این داد و ستد از طریق دریا و خشکی انجام می گرفت و بحر احمر دریای سرخ راه انتقال برده از آفریقا به عربستان و مدیترانه راه مدیترانه و دریای سیاه معبر اروپای مسیحی نشین یا به قول اون زمان مسلمانان اون زمان کافر نشین به دنیا مسلمانان بود. در دوره های مختلف این کالا ظاهرا به برخی بنادر بیش از بنادر دیگر می رسید. آلمریا یا المریه که الان در جزیره ایبری و اسپانیا است، در اسپانیای اسلامی و بعدن اسکندریه در مصر دیری نگذشت که در دربند یعنی باب الابواب در ساحل دریای خزر بازار مرزی پر رونق بردگان شد، همچنان که در داخل سرزمین های اسلامی بخارا و سمرقند همین حال را داشتند. یعنی شروع کردن آدم می آوردن، پول می گرفتن، می بردن اونجا می خریدن، آدم می آوردن. اصل این جریان دست متاسفانه یهودیان بود. چرا؟ چون فقهشون اجازه می داد. یعنی متاسفانه آرام آرام این تحریف صورت گرفت، اجازه میدادن اینا غیر یهودیان جنتیل میدونستن یا گوییم میدونستن و این برخورد رو باشون داشتن. در مورد این بیشتر توضیح میدم. اواسط قرن 8 ونیزیان کار تأمین برده و گاهی بردگان مسیحی را برای کشورهای مسلمان آغاز کردند که خشم فراوان دستگاه پاپ را برانگیخت. در قرن‌های 9 و 10 سوداگران یهودی در اجرای عملیات روی بردگان عذر میخوام، از جمله دایر کردن کارگاه مشهوری برای خواجه‌سازی در وردن و پخش آنها در خطه اسلامی سهم مهمی داشتن. مردان رو میگرفتن میبردن در یک کارگاه های مقطوع النسل میکردن که فقط دیگه حواسشون به کار کردن باشه، خواجه میکردن اینا رو و میبردن میفروختن تو کشور اسلامی. ببینید چه برخوردی با انسان داشته صورت میگرفت. اگر شما میبینید در دوربان رژیم صهیونیستی و امریکا جرأت حضور ندارن و هر دفعه حاضر میشن داد شرکت کنند و در میاد، در آفریقای جنوبی پیش مثلا 2002 اگه خاطرتون باشه اصلا جلسه به هم ریخت، برای چی بود فکر کردید؟ اینا تو حافظه تاریخ مردم نشسته، تو خاطره مردم هست. اینا رو میبردن، اختشون میکردن، خاجهشون میکردن، یعنی حق ادامه نسل، بهره‌وری های جنسی رو از اینا میگرفتن، مثل یک ماشین از این استفاده میشه، یک کالاهای تولید بود، عناصر تولید بود. این مسیر پول بسیار زیادی برای یهودی ها داشت و پاشون باز شد به سمت اروپا و آرام آرام تو اونجا تو این مسیر پخش شدن، یعنی مسیر روم پخش شدن و رفتن در اونجا سکنا گرفتند. حتی در اثر این کار یهودی ها عده ای از گروه های کاتولیک به وجود اومده بودن، می اومدن تو سرزمین های اسلامی، وقتی برده های مسیحی رو می آوردن بفروشن، اینا می خریدن که دوباره همکیشان خودشون رو برگردونن. یعنی کار اینا این بود، با لباس مبدل ظاهر عربگونه می اومدن تو سرزمین های اسلامی، تو این بازار برده ها خودشون می خریدن، دوباره برش میگردونن اروپا، چون شکار شد، چون ریخته بودن توی روستای یوی گرفته بودن، حساب کتاب نداشت که. اروپا تو وحشیت به سر میبرد، حکومت‌های محلی صبح تا شب با هم جنگ داشتن، دعوا داشتن، قرون وسطا بوده دیگه. میگن اگر نیوتن، اگر آرشمیدس زنده میشد، ریاضیات نیوتن رو میخون و فیزیک نیوتن رو میخون، کامل میفهمید چی به چی. یعنی از آرشمیدس تا نیوتن هیچ پیشرفت علمی نبود اونجا. خیلی وحشتناک این حرفا، آرشمیدس کی بوده؟ یه همچین شرایطی بود، منتها اینا نامرد بودن. اسلام نگاهش بر این بود که زکات العلم نشره، نشر میداد، اینا نامرد بودن سو استفاده میکردن. تو سخنرانی قبلی عرض کردم کار به جای رسیده بود، تو اروپا یکی میخواست بگه من آدم با کلاسیم، با سوادیم، لباس عربی تنش میکرد، یعنی من تو کشور اسلامی رفتم درس خوندم، همین کلاهی که برای فارغ التحصیلی میذارن رو سر ملت، خب به عنوان اینا کلاه بغراتی و کوفت و زهرمار دارا انداختن، این عمامه و تحت حنک ابو علی سینا خودمونه، این عمامهشو باز میکرد ابو علی سینا، تحت حنک میگم مینداخت دور گردنش، اکثرا اینجوری میچرخید ابو علی سینا، یعنی افتخار میکرد ما بریم شبیه ابو علی سینا بشیم. منتها اونا توی انتقال دانش خصاصت دارن، همین الان سر دانش هستی شما دارید ببینید چیکار دارن میکنن، نمیذارن دانش انتقال بده. اسلام میگه اصلا طلب علم، یه دونه ایدئولوژی بردارید رو کره زمین بردارید بر من بیارید که به اندازه اسلام این همه تاکید بر علم آموزی کرده باشه، علم را بیاموزید، حتی اگر تو در چین باشد، من المعهد الی اللحد، از گهواره تا قبر، از ابتدا تا انتهای زندگی، یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادت. این پوانها تو کجا وجود داره؟ در مسیحیت قرون وسطایی وجود داشت که گالیله بدبخ اومد گفتش که این نظریه بطلمیوسی در مورد فضا صحت نداره، در مورد نجوم که نمیدونم خورشید دور زمین بچرخه، گفتن یا حرفتو پس میگیری یا میسوزی، کدوم میخوای؟ اختیار داری، آزادی هست. و تقیه کرد. کجا اجازه؟ شما برید نگاه بکنید، بعضی فکر می‌کنن برخورد اهل بیت با کفار، برید نگاه کنید که یکی از یاران آقا امام صادق نقل شده با یکی از ماتریالیست‌ها و دهریون زمان خودش داشته مناظره می‌کرده، شروع می‌کنه که پرخاش کردن به طرف، میگه تو کی هستی؟ تو شاگرد کی؟ میگه من شاگرد جعفر ابن محمدم. میگه بعید میدونم. این چرا؟ میگه اون خودش با ما بحث می‌کنه، خیلی منطقی با ما بحث می‌کنه، چه داده بیداده که تو راه میندازه. یعنی ببین یه کافر میومده میشسته آقا امام صادق منطقی با مهربانی جوابشو میداده، خیر بالا میشه میرفته. شما نگاه بکنید، یعنی با چی از نمیدونم اون دفاع از مذهب، دفاع از اون وجود نداشته، اونا بودن میترسیدن. همیشه در تمام مناظره های علمی که در مقابل اهل بیت قرار گرفتن، اونا بودن که نه تنها اهل بیت، شاگردان اهل بیت، شاگردان این مکتب که اصلا ائمه رو درک نکرده بودن، اونا بودن در میرفتن. شتاب 0 تا 100شون 3 ثانیه بود. نه خیر خاموش. خب بگذاریم این پنج بازرگانی های میان میرن و یادش میاد چی داشت میگفت. فقه تلمودی به خلاصه به اینا اجازه همچین کاری رو میداد. بحث‌های مفصلی در تلمود صورت گرفته با عنوان اینکه برده دارایی منقول یا غیر منقول. یعنی اگر من رفتم یه زمینی رو خریدم، برده رو زمینه یا صاحب زمین قبلی میتونه ببردش؟ ببین شما الان میرید مثلا یه خونه رو میخرید، بیاره میگه زن و بچه‌ت هم بذار بمونن، میگه چی دارن، میزنه شلوپرت میکنه. در مورد برده صفحات سالها بس که این منقول یا غیر منقول. یعنی پیریز مثل پیریزه، بازش کنی ببره میشه بردش، مثلا شیره رو بکنه در هم ورداره ببره، یه تیکه از آجر در بیاره ببره، نمیشه که. شما نگاه نکن بعضی از ایرانی‌ها این کارو میکنن، اما نمیشه دیگه، جزی از خونه هست. خب یعنی اینجوری بود، میگفتن نه برده آدم نیستش که، جزئی از فاکتورها و عناصر تولیده، باید بمونه تو زمینه. اینجوری برخورده با انسان بوده. حالا بعض ما صحبت میکنم فکر میکنه اینا، به خدا قسم تو سخنرانی قبلی اومدم دونه دونه صفحاتش هم گفتم کدام صفحه کجا چه توهینی به بشریت شده، چه توهینی به انسانیت شده. اینو بذارید کنار سخن علی ابن ابی طالب علیه السلام، قضاوت با خودتون، اصلا کافر و مسلمان هیچ بذار کنه، اصلا آدم انسان اومده نشسته به مالک میگه مالک داری میری با مردم برخورد بکنی، یا برادر دینی تو هن یا در خلقت با تو یکسانه. یعنی چی؟ یعنی استعداد این رو داره که خلیفت الله بشه، چون خدا آفریدش، یعنی امید به هدایت بر او وجود داشته. تو حق نداری با او هر جور دلت خواست برخورد بکنی. 1400 سال پیش یک انسانی حرفو زده و خودش اجرا کرده. شما این برخورد نگاه بکنید که اونها غیر خودشون رو نجس میدونن و حتی در حد عناصر تولید میدونن، با این که امیرالمومنین حاکم خبر بهش میرسه که خلخال پای پیرزن یهودی در استان الانبار کندن، در ایالت الانبار. میگه مرگی از شنیدن اینا بمیره، مرگی بر اون رواست اگه مردی بشنوین. یه پیرزن یهودی که اسلام شرایط برای اینا فراهم، اینا اصلا رشد کردن. مثلا یهودیت براشون جلسه قبل گفتم مثلا فقهش، فلسفهش، زبانش، همه چیش تو سرزمین اسلامی رشد کرد. همیشه چسبید که چون مسیحیت بهش اجازه نمیداد، چسبید به مسلمان، هر جا مسلمان میرفتن اونجا سر کلش اونجا پیدا میشد. ما حرفی نداریم یکی بیاد درست زندگی کنه، اما دیگه توش پدر سوختگی نباشه، فتنه نباشه. مجازات کشتن یه برده در بین یهودیان کمتر از مجازات قتل یک مرد آزاد بود. یعنی اگه یه آدم میکشتی آدم نبود، مثلا مجازاتش کمتر. اگر مرد یهودی چشم برده خودش رو، برده عبرانی، ببینید در فقه دو نوع برده داره، یه برده عبرانی غیر عبرانی داره. برده عبرانی یعنی طرف خودش باز بنی اسرائیلی بوده، گفتن دیگه این دو سبتی که پایین بودن بعد از جنگ با آشوری ها، در مورد اون 10 سبت نزدیک 20 خورده تا 30 هزار اسیر رو آشوری ها دادن به دو سبت پایینی به خاطر همکاری که اینا با جنگ در جنگ داشتن با اینا. بعد از اون واژه برده عبرانی اضافه شد. برده عبرانی تازه از نژاد خودشونو میگفتن اگه چششو صاحبش کور بکنه یا بزنه مثلا دندونشو بشکنه باید آزادش کنه. این دیگه یه حکم دیگه عالی داده بودن فلان. اگر گاوی بنده یا کنیزی را به شاخ میزد، 30 مثقال نقره به صاحب برده داده میشد. یعنی چی شد؟ شاخ میزد به برده، 30 مثقال نقره میدادن به صاحب برده. مثل این بابایی هستن که پدر مادرهایی که ایدیای بچهشون رو بالا میکشن، بده بابا جان برات نگردارم، هنوز منتظر ایدیه برسه بنده خدا. و گاو را هم سنگسار میکردند. اگر گاو مرد یا زن آزادی را به شاخ میزد، گاو سنگسار میشد، صاحب گاو کشته میشد. میخندید؟ اینا به خدا قسم بری توی ما هیچگاه خدا نگه برنامه توهینه به کسی نیست، این حقایق دارم میگم. اینان شروع کردن زمین و زمان رو کوبیدن توی اسلام، فلان حکمتون اینجا گفته انگشت اونجوری کنید ضد حقوق بشر است. ما کجا تو بگیرم نمیری؟ به خدا هر جاش ورود میکنی گافی اندازه اون معدنی که تو مناظره ریاست جمهوری نشون میداد. معدن نبود، نمیدونم چیز دیگه هم شنیدیم. داستان سر اینه. آره گاوه سنگساز، صاحب گاوه رو میکشتن. یکی از علمای ما گوشت گذاشته بود بیرون خوشه، چیز گرم شه خورده، آمادش بر غذا. گربه اومد خورد، این لنگ دمپایی رو پرت کرد سمت گربه، خورد به گربه. گربه میگن نشست 40 روز چقدر استغفار که خدای منو ببخش. طبیعت گربه گوشت دزدیه، من باید حواس خودم رو جمع میکردم، من چجوری گربه رو پیدا کنم؟ داشتم چی کار باید بکنم؟ این ظلمی که در حق مخلوقات تو روا داشتم. ببین تو فقه تو از چی میگیری؟ یا امام صادقی که عرض کردم گفتیم چی؟ یارو اومد گفت من خرم خر سرتقیه، بهش میگم بریم سر زمین، نمیاد گور به گور شده، من علف میگیرم جلو دهنش، این خره رو خرش میکنم میبرمش تا سر زمین، بعد اونجا علفه رو بهش میداده ها. حضرت فرمود این کار رو نکن، کار تو دروغه به حیوان است، تو راه بده بخوره، گولش نزن. او تموم میشه باید یه دسته علف بگیرم راه دوره که همینه. برخورد با حیوان رو شما ببینید. من نمیخوام بگم دین اسلام دین جیگول و گوری مگوری و فلان، نه خیر، به وقتش هم دفاع از خود باشه، بیا برو فرامین جهادش رو بکن. کاریکاتوری نیست، همه چیش معقوله، همه چیش معقوله. اگر یک مرد یهودی با کلفت زن در می آمیخت، عملش زنا محسوب می شد و زن او حق داشت آن کنیز را بفروشد و از خانه خیش دور کند. این مبنای فقهیش از چی گرفتن؟ ماجرای حضرت ابراهیم، سارا، هاجر. ببین بازم نگاه های نجات پرستی توش هست. میبینید میگفت مرده حق نداشته، یعنی اون ببینید یه زن کنیزی کلفتی اومده، نه حق داره میل جنسیش ارضا بشه. نگاه کنید بردگی محضم باید بکنه، یعنی چی؟ و شما باید بدونی وقتی اسلام اومد اجازه داد که کنیز میتونه نیازهای خودش رو برطرف کنه، چه کودتایی بود توی این مواردی که اون موقع وجود داشت، چه کودتایی بود و چه قبها شکستن وقتی اهل بیت با کنیزاشون ازدواج میکردن و امام بعدی از اون طریق به دنیا میومد، چه کودتایی بود. نمیدونی یعنی چی عزیز دل من؟ نشستی الان داری با 1400 سال پیش 2000 سال پیش قیاس میکنی، توجیه نیستی. باید بری تو شرایط قرار بگیری، تو شرایط قرار نگیری نمیتونی درک بکنی. اصلا یکی از اصول بررسی های تاریخی و مسائل اجتماعی این که باید بری تو شرایط خاص اون زمان قرار بگیری تا بفهمی چی به چیه. چون جمونگو داری نگاه میکنی قسمت اولش میبینی جمونگو اون یارو مرتی که تسو صبح تا شب به من فوش میدن داداش هم اصلا نکنم، یه قسمت آخر رو کنار هم دارم چی شد یا اینا چه رفیق شدن؟ نه بابا چند قسمت بود؟ مثلا 100 قسمت بابا 71 برمونم سندش موثقه. بله حالا 70-80 هر چقدر اهمیتی نداره، زیاد خیلی خب اون خیلی منهای دو که یکی آخرین قسمت بود که اولین قسمت، اون ان منهای دو هر چقدر هست، اون میزان باید دیده باشی تا بفهمی یعنی چی. حالا شرط رو درک نمیکنه. ابن میمون، موشا ابن میمون هارامبام که از فقهای بزرگشن، اصلا یهودیت رو تفقهشون شاکل عمل کرد و 13 اصل رو بیرون کشید که گفت این 13 اصل عناصر یهودیته، 12مش اعتقاد به منجی. به یهودیان اجازه داد به نام مذهبشون کودکان غیر یهودی رو بدزدن بفروشن. اصلا اگر جا افتاد متاسفانه در دنیا که جهودا بچه دزدن، این بابا علکی نیتا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها، یه جریانی وجود داشت میگه برید بچه مردم بدزدید. متاسفانه قبل انقلاب تو کشور خودمونم بود، اصلا ننه بابا میخواستن بچه رو بترسونن بشین تو خونه، میگفتن یه جهودا میدزدن تا بیتو. من عرض کردم خانمی تو اسپانیا داری زندگی میکنی، ایشو خودش مورد سرقت قرار گرفته بود، شانس میاره حالا نجات پیدا میکنه، خیلی جالب.
وقتی توی این فقه ارزشی برای انسان غیر یهودی داده نمیشد و اون یهودیت هم نژادی بود، فقط هر کی مادرش یهودی بود میشد یهودی، نه اینکه الان فرض کن مثلا من یهودی خوش اومد بنام آقا من یهودی، نه خیر راد نمیدادن، بعد مادرت یهودی میبود دیگه، میخواستی چیکار بکنی؟ هیچی، غیره یا جنتیل بودن یا بهش میگفتن گوییم. اصلا جنتیل رو یه زبان گوییم به زبان عبریه، جنتیل به زبان لاتینه، از بس واژه گو یا گوییم این نشانه جمعشه، گویی انقدر معنای بدی داشت و اثر بدی تو ذهن مردم غیر یهودی داشت، واژه جنتیل رو ساختن، یعنی بیشتر از اون استفاده کردن، به غیر یهودی بگن جنتیل. و این آرام آرام همه مردم تو کل دنیا برید بپرسید، همه از این مسئله شاکی هستن که اینا ماها رو نجس میدونن، اینا ما رو، در حالی که مسلمان کنار اینا زندگی میکرد، از دست هم چیز میگفتن میخوردن، اجازه ازدواج موقت داده شده بود تو با اهل کتاب. تو تورات واژه گوی که جمعش میشه گوییم 550 مرتبه تکرار شده. اولین استفادهش کتاب پیدایش 10:5 که معادل غیر اسرائیلی به کار گرفته شده، برای قوم به عنوان قوم اولین بار پیدایش 12:2 به کار میره که خدا به ابراهیم قول میده که نسل از نسل او یک قوم بزرگ به وجود بیاره. شبت گوی سبت شبت، یهودیان روز شنبه فقه خاص خود، برنامه احکام خاص خودشون، مثلا هیچ چیز رو نباید روشن کنن. همین کشور خودمون هم اون مادرم تعریف میکنم، میگم یه همسایه تو همین محله مجیدیه، یه همسایه یهودی داشتیم، کلیمی داشتیم، ما بچه بودیم میمد اون گفتش که شنبه میگه بیا گازو برام روشن کن، میگم ما رو صدا میکرد بعد میرفتیم گازو برای روشن میکنیم، چون گفتیم چرا خودت روشن نمیکنی، میگم ما شنبه اجازه هم چه کاری نداریم. یا من خودم سالی که کنکور داشتیم، کنکور برای کارشناسی تو شیراز بودیم، دو تا از همکلاسیام کلیمی بودن، کنکور ریاضی افتاد شنبه، شرکت نکردن. من قشنگ یادمه شرکت نکردن، اصلا من گفتم بابا بیا برو دانشگاه، تون گفتم حالا چون احکام دینته من اصراری نمیکنم. خاطرم هست یه بار رفتیم یه خریدی بکنیم تو شیراز، رفتیم برای یه کار مهدوی هم بود، بعد یه مغازه خرید کردیم و بعد گفتم که آقا برای امام زمان تخفیف بده اینجوریه دیگه، ما پول نداریم مثلا میخوایم فعالیت داشته باشیم و این چیزا. بعد گفتش که آقا شو حالا ببینیم، ما گرفتیم گفتیم اگر این نخورد برای این جور درمه پس میدیم. شنبه رفتم دیدم تعطیله، توجیه هم نبودم کرکرش پایینه، بعدم رفتم برای امام زمان از این بنده خدا ما تخفیف بگیریم، ما تخفیفم داد خودش تا اونجا که یادمه، من حقو بگیم. این شبت گویی به گویی میگفتن که روز شبات استفاده میشد، بیا کارامو انجام بده، مثلا من خودم نمیتونم دست به این ور اونور بزنم، تو بیا برام این کارو مثلا انجام بده. خب این نگاه فقهی رو من باید توضیح میدم، اصل بحث مثلا برده‌داری نبوده، خیلی مفصله، فقط این نگاه باعث شد که اینا بی‌رحمانه به جون مردم افتادن. تا جایی که اگوبار اسقف لیون 840 تا 814 6 تا کتاب علیه یهودیان نوشت تو اروپا که دو تای اون فقط به فروش بردگان به ویژه کودکان مسیحی به وسیله یهودیان اختصاص داشت. 6 تا رساله نوشت، دو تاش در مورد کودکان مسیحی، بچهای مسیحی رو می‌دزدیدن می‌بردن می‌فروختن. عنوان یکیش این بود درباره ضرورت اجتناب از همکاری با یهودیان. اون یه شکایت رو نوشت به امپراتور پرهیزگار، شاه اون موقع، اونم جدی نگیره گفت به درد، مثلا آدم بفروشن عوضش من چی می‌گیرم؟ پول می‌گیرم. بعد یه مالیاتی به شاه میدادن یا اجناس و کالاهای لوکس از کشورهای اسلامی میبردن برای اونجا، مثلا جام مثلا مرصع نبود تو اروپا، توان تولیدش وجود نداشت، میومدن از بغداد میخریدن میبردن اونجا، عوضش از پادشاه آدم میگرفتن میبردن اینور میفروختن. هم کار اونا غلط بود هم کار اینا که میخریدن، فرقی نداره، اشتباه انسانن بالاخره. حتی دفاع آگوبار به اینجا ختم نشد و او در مورد غیر مسیحی ها هم کتاب نوشت که اصلا یهودی ها حق ندارن با غیر خودشون اینجوری برخورد بکنن، منتها چیز تحویلش نمیگیره. یه تحقیق انجمن آمریکایی تاریخ یهود انجام داده، میگه 75% بردهداری جنوب آمریکا یهودی بودند. اشتباه گفتم، 75% یهودیان در جنوب آمریکا کارشون بردهداری بود، یعنی از 100% آدمایی که هزار گونه میتونن شغل داشته باشن، شغل 75% فقط برده بود. میون تو آفریقا آدم شکار میکردن، میگرفتن مثلا یه دسته عضو میخوام حیوان، میرفتن یه قبیله رو میگرفتن، سوار کشتیشون میکردن تو ساحل گینه، از اونجا میومدن به سمت امریکا، بعضا ما داشتیم که 9/10 برده ها تو راه میمردن، اهمیتی نداشت چون ماده اولی مفت بوده. انگار مثلا من 1000 تا استکان خریدم، پول دادم یکیشم بشکنه دلم میسوزه، اما 1000 تا استکان رفتم دوزیدم، حالا 90 تاشم چیکار، 100 تاشم چیکار، 900 تاشم چیکار، همون 100 تایی که مونده چیه میارزه. می آوردن بعد استدلالش همین بود، میگفتن اینا کسایی ان که تو این سفر بزرگ اقیانوس اطلس خب اینا سالم موندن، قدرت بدنیشون خوبه، این ریزه میزه ها و جغل مقلا و ضعیفا و مریضاشون همه مردن ریختن تو دریا. اینجوری بود. و در میان سیاه پوستای آمریکای جنوبی، در مورد سفید پوستای اروپایی که اونم پدر سوختگی خاص خودشون داشتن، آنگلو ساکسون بودن، 36% سفید پوستا تجارتشون کار برده بود. خلاصه این مسیر باز میشه پایینا به اروپا. یکی از جاهایی که خیلی خوب مورد توجه اینا قرار میگیره بعد از ماجرای فتح اندلس، آرام آرام که ایرانی‌ها مسلمان ها اسپانیا رو میگیرن و پیش میرن، از 705 تا 715 ولید ابن عبدالملک حاکم اموی، موسی بن نصیر رو بعد از پیروزی که تو شاخ آفریقا به دست میاره و مغرب مراکش اینا همه رو میگیره، میفرستدش به اون سوی دریا، میخواد بره از تنگه جبل طارق رد بشه. اون یه فرماندهی داشت به اسم طارق ابن زیاد، از جبل طارق رد شد، در سال 711 قرطبه یا کردوا که میشنوید الان تو اخبار بمان کردم، قرطبه خودمونه گرفت، بعد از اون به اشبیلیه یا سویل پایتخت جنوبی ایبری شه، به جزیره ایبری شامل اسپانیا و پرتغال میشه، پرتغال لبه دریاست، گرفت تا مرزای فرانسه پیش رفت. داره تا مرزای فرانسه پیش رفت. جالبه بدونید مدت 781 سال دست مسلمان ها بوده، حداقل جنوبش همون قرطبه دست مسلمان ها بود. 781 سال آرمارو منه شمالشو گرفتن، هی حمله میکردن. خوب بدونید برشلونه در ایالت کاتالونیا دست مسلمان ها بود. گفتید برشلونه میشه چی دیگه؟ بارسلونا. الان مثلا بعد شما میشه آره ال کلاسیکو مثلا بغداد برگزار میشد، میرم نگاه میکردیم. برشلونه اینا همه اسما، برید نگاه بکنید. این نکته جالبی هم وجود داره، من عرض کردم خدمت شما توی تغییر زبانی سینایی که به شین تبدیل میشد نشان از حضور زبان عبریه. این خوبه، سویل میشه اشبیلیه، سویل سویل شبیل اشبیل اینجوری. خب یا بارسلونا که میگن برشلونه، این نشون میده که اونا یهودی ها توی این نامگذاری ها بودن و اصلا اینا دیدن آخ چون مسلمونا دارن اینجا رو همینجوری گازشو گرفتن، دارن اینجا میرن فتح میکنن، اینا هم چسبیدن به مسلمونا، یکیشون هم تو جنگ شرکت نمیکرد، یک دونهشون. چرا ما جزیه میدیم؟ ما مالیات میدیم که شماها از ما دفاع کنید. جزیه هم چیز زیادی نبوده، پول کمیه، قوانینش اصلا بخونید. اینا چسبیدن و جایی که هیچ وقت اینا راه نمیدادن رفتن اونجا، چنان کنگری خوردن، لنگری انداختن که در تاریخ یهود سابقه نداره اون نفوذی که اینا توی پرتغال و اسپانیا پیدا کردن. و هر آنچه که یهود امروز داره و صهیونیست امروز دارن از گذشتهشون تو ایبریه. اصلا اولیگارشی یهود، حکومت متنفذان در اسپانیا شکل میگیره. هنوزم که هنوز اسپانیا دست ایناست. و حکومت سلطنتی اسپانیا سراسر پر از نشانه ها و نمادهای ایناست. از 840 میلادی کوچ یهودیا به کوردوبا یا کوردوبا آغاز میشه. آزادی دینی محض، مسلمان‌ها اجازه دادن کنیسه بزن، هر کار دلشون می‌خواست می‌کردن. دوره طلایی یهود شکل می‌گیره. اثر فرهنگ هم، اثر فرهنگیشون هم باز رشد می‌کنه. قرن 11 12 میلادی فلسفه با موسی بن میمون رشد می‌کنه، تاریخ با ابراهیم ابن داوود رشد می‌کنه، شعر و ادب با یهودا هالووی رشد می‌کنه. مورخین دانشگاه عبری اورشلیم خودشون میگن، میگن 90% یهودیان در سرزمین‌های اسلامی بودن. از 100% یهودی که کل کشور دنیا میتونستن برن باشن، 90% کشور اسلامی بودن، چون آزادی محض داشتن. اکثرشون هم و اکثر این 90% تا اوایل قرن 16 رفتن اسپانیا. ببینید چقدر جالب، عرض موعود چی شد؟ بگید تغییر کرد به سادگی. عرض موعود کجاست؟ اسپانیا. پاشیم بریم اسپانیا. آقا مگه نمیتونستن برن اورشلیم؟ ها اورشلیم که دست مسلمان ها بود، چی شد؟ چرا نمی رفتن؟ من این فلسطین دست مسلمان نبود، من آزاد نبود برن. اسپانیا چه غلطی میکنه؟ تو بغداد چه غلطی میکنه؟ اینو چرت و پرت جدی نگیرید. هر جا مایه باشه چهار تا خاخام جور میکنن، ملت رو تحمیقشون میکنن، جمع بشید برید اون. و من جلسه قبل چی میگفتم؟ گفتم دو تا کانون یهودیت بود، یکی تو بغداد، یکی تو عراق، اون یکی کجا؟ اورشلیم. چرا نمیاد بودن عراق؟ چون راشکلوتی تو عراق جمع بودن، چون گاونها توی عراق جمع بودن همشون، چون امپراتوری بزرگ جهان و ثروتمندترین امپراتور مسلمونا بودن، بغداد پایتخت بود، رفتن نیویورک، رفتن واشنگتن، اول قدرت امریکا، پول اونجا، سرمایه اونجاست، مثلا اینجوری بود. دیدن عجب این مسلمان رفتن اونجا. باید دارم بهتون بگم مسلمان ها توی اندلس با از طریق خود مردم اسپانیا اونجا رو اداره میکردن. همیشه مسلمان ها تو اقلیت بودن اونجا، یعنی خود مردم اونجا راضی بودن، گفتن یکی اومد چه تکنولوژی آورد، چه فهمی آورد، چه معماری آورد. خیلی هاشون ها مسلمان شدن. اما چی کارو خراب کرد؟ این عیاشه، این پادشاهان عباسی و قبلترش اموی ها، عیاشیه که میکردن مردم شاکی کردن. آخرش هم به قول پاپ ما اندلس را با زنا و شراب پس گرفتیم. حالا اون ماجره اندلس خوش سخنرانی جداست، چطور موفق شدن و همون سیستم امروز داره اجرا میشه و کشورهای اسلامی رو دارن با زنا و شراب دارن فتح میکنن دوباره. همون برنامه است، چیز جدیدی نیستش. دخترای مسیحی رو این کشیشا فتوا میدادن، میگفتن برید فاحشگی بکنید تو دربار تو بین مسلمونا. فاحشگی مقدس شکل گرفت، میومدن فحشا انجام میدادن، لله فی سبیل الله میومدن فحشا میکردن. بعد چی میشد؟ هیچی. آقا شمشیر از دستش میافتاد. یه پادشاه دائم الخمر خود چه تصمیم بگیره؟ در مورد متوکل سخنرانی عرض کردم، در مورد امام هادی شما یه بار دیگه رجوع بکنید ببینید اون چه نکاتی رو عرض کردیم. یه مردی که دائم الخمر بود، من اسم میکنم که بری فلانی بگیری بیاری، که یه مورد حتی آقای امام هادی رو دستور میده شبونه خونه ساعت 2-3 نصف شب مثلا میرن میارن، و بیشرف امام هادی رو به زور میشینه کنار خودش، مشروب تعارف هم میکنه و میگه اینجا یه آدم داشتن میزدن، گفت تو هم باید برای ما بخونی، که آقا امام هادی یه شعری براش میخونه که تو همون مسجد گریه میفته. اینجوری بود، یعنی مش ارازل و اوباش نشسته بودن این طرف رو منبر پیغمبر، به اسم پیغمبر خلیفۃ الله خودشون میگفتن، خلیفه رسول خدا میگفتن، هیچ کدوم این اعمال مورد تایید اهل بیت نبود. دنبال امپراتوری درست کردن و کشور فتح کنی که، باید فرهنگ سازی بشه. تو باید یه کاری کنی فرهنگ اسلام صداش برسه اونور دنیا، خودشون بیان دستتو بگیرن ببرن مثل مردم مدینه. پیامبر نرسیده مسلمان شدن، نرسیده هنوز اونجا مسلمانن. یسره مدینه تون نبی اسم شهرشون عوض کردن، اومدن به استقبال پیامبر. جالب بدونید نقش یهودی‌ها در شکست مسلمان‌ها در اندلس هم در تاریخ قطعیه. عجب، یعنی از این آوردنشون به پول و پله رسوندنشون اولیگارشیشون شکل دادن، نقششون توی شکست مسلمان هم قطعیه. اسحاق آبرابانل، حالا این تلفظ دیگه هم نقل کردن، هزینه کل نبرد گرانادا یا قرناطه رو از جیب میده که 1.5 میلیون سکه بود، گفت من میدم مسلمان ها بریزی بیرون. یهودی بود، به مسیحا گفت بجنگید. همیشه این استراتژیش این بود، مسیحا مسلمان رو میرختم جون هم میشستم بغل. نگاه که الان هم همین کار دیگه. الان هم ببین آمریکای مسیحی اومد عراقو گرفت، آمریکای مسیحی اومد افغانستان، ناتوی مسیحی اومده تو منطقه، اونم نشسته داره با دومش گردو میشکنه. همیشه سیستمش همینجوری بوده. الان چه سیستم بدل زده از اونم قوی تر، با مسلمونا داره مسلمونا میزنه، با مسیحا هم کار نداره. این سلفیای ابله رو انداخته به جون جامعه اسلامی، دونه چیکار باید بکنیم با اینا؟ وقتی آرام آرام الان بحث اندلس رو من نمیخوام زیاد چیز بکنم، فقط بگذم حاکمای مسیحی مسلمونا رو بین مسیحی شدن و مردن مختار میذاشتن. تو میخوای بمیری یا زندونی خود دانی هرجور دلت میخواد. و جریانات انگیزیسیون، انگیزه شناسی، حالا ربطی نداره انگیزه به اون انگیزه ها، خب من کلمه مشابه دارم مثلا من که یادتون بمونه. قرآن میگه که
برید دو تا زن بگیرید، تا چهار تا میتونید بگیرید. و این خفتم اگه میترسید، خب خفتم یه دونه واحده.
ما به شوخی میگیم اگه خفت می خف شده ای دیگه نمیتونی، خفتم این خفتتو گرفتم ولی یادتون بمونه.
حالا بنده خدا یه ظریفی نکته خیلی اساسی میگفت، میگفت دقت کردید اول میگه دوتا، شروع با دوتاست، تا چهارتا میتونی بگیری ای بیورزه یه دونه، شروع با دوتاست. چه نکته ظریفی در این نهفته است. بالاخره قرآن باید عمل کرد بهش. اون دنیا خدا اهل بیت اینجا آقا رسول الله استاده میگه سقلین رو تعبیل بده، آیای قرآن بهش عمل نکردی. مهمترین آیات قرآن همین یه آیه عمل بشه ول کن بقیش. آره بابا اینا تو یکیش زایدن موندن.
اسپینا کش اینا ماجرای انگلیسیون رو بگم، اینا وقتی اومدن اسپانیا گرفتن مدت مدید برای دهه ها پشت سر هم مردم می آوردن، ازشون پرسجو میکردن، سوال جواب یا جاسوس میفرست ببینن این دین اصلی این بابا چیه. ماجرای این چه وقتی اینو میگرفتن بدبخت بیچاره اگه مسلمون بود میکشتنش یا بعد مسیحی میشد. تفتیش عقاید این شیوهشون بود. حالا داستان جالب اینجاست که شروع این جریان با یک کشیش مسیحی بوده که یهودی الاصل بوده، اسپینا، یعنی اون دست. با این شیوه کیار شناسایی میکردن؟ در درجه اول مسلمونا، در درجه دوم یهودیان قرائیون. قرائیون گفتیم تلمود و قبول نداشتن، فقط چی؟ توراتو. از تو فقه تلمودی این اولیگارشی یهود و نجات پرستی به وجود اومد. خب فلزا یکی از بهترین روش ها بود که مثلا فرض بکن توی کشوری مثلا شما مثلا این سلفی ها همین الان داره اتفاق میفته، شد را دور برم، توی سوریه همین الان میاد طرف رو میشه، اگر غیر سلفی باشه کشته میشه، چه مسیحی باشه چه شیعه باشه، علوی باشه، نصیری نصیری باشه، هر چی باشه. یه فیلمی هست تو اینترنت ببینید که جلو ماشینا رو میگیرن توی اتوبان، میاد میشوننشون، چهار تا سوال شهری ازش میپرسه، میره جواب بده. بعد خدمت شما عرض کنم چهار تا سوال شهری ازش میپرسه، بعد پی میبره به فقهش که مثلا سلفی نیست، مهم نیست چیه، متوجه شدید؟ سلفی نیست کشته میشه. یه بار یکی با ما زنگ زد گفت من یه شیعه میخوام برگردم برم مثلا به حالا نمیگم چی، مثلا حساسه دوزه میخوام برم تو این دین یا مذهب مثلا. بعد من بهش گفتم شما شیعه ای؟ گفتم آره. گفتم که شما سر نماز وای میسی دستات چجوری میگیری؟ گفت خب میندازم دیگه. بعد گفتم که امام ها رو برام بشمار عزیزم، شیعه بود. من صدا خب بوغبوغش هم میشنیدم که این احمق لاغل داره صدا ضبط میکنی، یه نرم افزاری هست بدون صدا ضبط میکنه، بوغ دیگه نمیزنه. خب بعد گفتم که آره امام ها رو بشمار. آقا امام شمردنش رو فقط باید شما میدیدید. من اصلا میخواستم بگم امام ها رو سر و ته بگو، برعکس از آخر به اول بگو، بعد همون اولش رو بعد از امام سجاد امام کاظم رو گفت، بعد رفت یه وضعی بود یه داستان. گفتم ادا در نیار لازم نکرده، تو شیعه نیستی با پیکارت. گوستاو لوبون فرانسوی از ماجرای انکیزیسیون به عنوان وحشیانه ترین قتل عام تاریخ نقل میکنه. میگن جمعیت مسلمانان در اندلس 3 میلیون نفر کاهش شد، یهودیان فقط 4000. گفتی چی شد؟ 4000 تا قرائیون رو کشیدن بیرون، 3 میلیون یا کوچ کردن اینا یا مردن. چه داستانی بوده. با افول عباسی ها اوج جولان اقتصادی حکومت عباسی در زمان معتضد بالله بین 892 تا 902 میلادی بود، کانون یهودی ها دیگه آرام آرام دیگه از اسلام کلن جدا میشن. ببین عباسی از هارون شما بگید توی اوجن تا این معتزل و دوباره سقوط دارن. تو این منطقه اکثریتشون تو کجا؟ بغدادن. وقتی افول اقتصادی شکل میگیره کجا داره قدرت میگیره؟ شبه جزیره ایبری. همه گله اون طرف. آرام آرام کوچ به شبه جزیره ایبری، پرتغال و هلند شد و دوره استعماری آغاز شد. اگه پرتغال یارو شما میدیدید استعمارگر بودن، اینا توشون رفتن. ببین نگاه کنید، خوب دقت کنید، حاکما پادشاه ها دنبال عیش و نوششون بودن. خب یهودی ها شرایطی برای اینا فراهم میکردن که به این برسن. و
مثلا میگو آقا شاه جرأت نمیکرد برده داری کنه، میترسید از پاپ، میترسید از کشیشاشون، میترسید از مردم مذهبی مسیحی میترسید. یهودی میمادن یواشه میگفت آقا ما برده این کار انجام میدیم، تو هم صداشو در نه نیست برسید. پادشاه آراگون به یهودی گفته تا اینقدر درصد هر چقدر نزول گرفتی مال اینقدر درصدش مال من، مثلا 40 درصدش مال من، بالای 40 تا هر چی گرفتی مال خودت، تا 51 درصد سود نزول نقش شده، 51 درصد نزول تاریخ. ببین چی کار کردن بیچاره، اصلا با نزول آغشته شده. جنگ های صلیبی رو بگم، اینم بازی سخنی جدا. تو زمان پاپ اوربان دوم حمله آغاز میشه 1095 میلادی، تو میان میگیرن، حالا 200 سال طول میکشه جنگ های صلیبی. اون داستان جنگ صلیبی اول داریم دوم داریم، بگذاریم. 1189 صلاح الدین ایوبی قدس رو پس میگیره، البته بعد از کشتن فاطمیون در شمال مصر. حکومت فاطمیون شیعه بودن، اول شیعیان صلاح الدین ایوبی قتل عام کرد، بعد رفت سراغ میگیره. 1291 تمومه، صلاح الدین با ریچارد اول پادشاه انگلیس قرارداد می نویسه که مسیحی‌ها حق دارن بلندشان بیان بیت المقدس زیارت کنن، اما دیگه بیت المقدس مال ما. از اون تاریخ به بعد هنوز بیت المقدس دست مسلمان است، دیگه نتونستن بیان. برنامه‌شون هم گرفتن اینه دیگه، و خراب کردن و ساختن معبد سلیمان. یهودی‌ها اینجا مایدار شدن، من بعد اینو میگفتم چی شد. بس پاپ میدونید که بهانه حملش چی بود؟ بی پولی. شنیده بود مسلمان‌ها پول دارن، به یه بهانه بعد اینا رو میکشن اونجا. گفت چیکار کنیم؟ گفت برید سرزمین کفر، سرزمین رو از کفار یعنی هم مسلمان‌ها پس بگیرید. این داستانا براشون تراشید و اینا ریختن. منتها پول نداشت شمشیر بده دست اینا. یهودی‌ها اومدن گفتن ای بیناره شمشیر رو ما میدیم، منتها چی به ما میرسه؟ یه قراردادی میذاشتن، طرف مثلا زنش و بچه‌ش رو گرو میذاش، خب بلند میشد میرفت میجنگید، غنایم اونجا میآورد، میومد پول شمشیر رو با نزولش پس میداد. مثلا میگم من به تو شمشیر ندادم، من شمشیر پس بدی. من شمشیر رو خریدم مثلا 100 سکه دادم به تو، این 100 سکه میاد، باید 150 سکه پس بدی. برو ببینم چیکار میکنه. شروع کردم پول. پاپ هم راضی بود، چون هزینه تجهیز نظامیش داشت از طریق جای دیگه چی میشد؟ تأمین میشد. اومدن اینا هی بیشتر، هر چه غنیمت بیشتر میگیره بیشتر به صرفش بود این صرف. اینا فقط دنبال دزدی بودن اونجا. میومدن اون ماجراها پیش اومد. یهودیام راضی. چرا؟ توجه صلیبیا رو از توی اروپا جلب کردن به کجا؟ بین مسلمونا. چرا؟ چون صلیبیا تو خود اروپا به اینا گیر میدادن. گفتم مسیحی و یهودی هم مشکل داشتن. حتی ما تو تاریخ داریم که نامه‌ای که یهودی شمال فرانسه به دیگر یهودیان فرانسه فرستادن در دسامبر 1095 میلادی، همون سالی که جنگ شکل میگیره، نسبت به واکنش به کشتار یهودیان در روئن. خب یعنی کشتار میشدن یهودی‌ها توسط مسیحی‌ها، اون به ما ربطی نداره، شما هم دیگر کشید به ما چه؟ کار بدی بوده، غلط کردن مسیحی رو کشتن. اگر ناحق کشتن غلط کردن، هر کی هر کی رو به ناحق کشته غلط کرده کشت. اینا گفتن بهترین کار اینه حواس اینا رو پرت کنیم به اون سمت. پاپ هم خوشش اومد، با یه تی دو سه تا نشون دادن ریختن اونجا. فقط 70,000 نفر در بیت المقدس کشتن اینا. اینا نقل شده دیگه تو تاریخ، خود مسیحی ها گفتن که وقتی به بیت المقدس وارد می‌شدیم تپه‌های دست، سر، بدن، پا جدا بود. یعنی یک تپه دست بود، یک تپه سر بود، یک تپه بدن بود، قطع میکردن میچیدن رو هم دیگه. ورودی شهر فرض کن بری یک کوه دست ببینی، واقعا وحشتناک بود. خب اینا هم دو دسته بودن، هاسپیتلر و تمپلر. حالا یه جور دیگه هم باز یهودی براشون سرفید. چی شد؟ تمپلر. تمپلرایی که اومدن اونجا، یهودی ها اومدن با اینا قرارداد بستن، گفتن کسایی که میان و میرن پول بدن به بانکای ما، ما کاغذ میدیم، شما اینجا بهشون سکه بدید، اینقدر سهم شما. هم تمپلرا پولدار شدن هم یهودی‌ها. چون من سخنرانی قبلی اینو گفتم دیگه باز نمی‌کنم که چه جوری حداقل 400 سال ملت رو چاپیدن مردم دنیا رو با سکه‌هایی که اینا می‌ذاشتن تو بانک اینا. اینا می‌رفتن تجارت می‌کردن. دو اون کاغذی که عوض سکه‌ها اینا میداد آرام آرام امضا می‌کرد که خیلی راحت بشه بعدم بیا پس بگیر، اون امضای هنرو اسکناس مونده. خب هنرو اسکناس مونده و شکل گیری اسکناس اصلا در واقع اونجوری ببینی به عنوان حواله اون چک، بعد میاد میشه شکل اسکناس رو به خودش میگیره. از این کاغذ ها، از این اسکناس هم الکی کلی امضا کردن دادن بیرون کی به کی. هنوز هم همون اتفاق داره میفته، این دلار ها رو همجور دارن امضا میکنن میدن بیرون کی به کی بدون پشتوانه. هنوز هم که هنوزه. چرا؟ چون یهودی ها پشت اقتصاد امریکا، یهودی ها دارن میرن پشت اقتصاد چین. صد بار گفتم، 5 سال دارم میگم، باز هم میگم، شما ببینید چین جای اقتصاد جای امریکا رو میگیری یا نمیگیری. چون اونا دارن میرن اون پول. میرن همیشه یه بستری مثل انگل میمونن این سایمیستا، میرن یه جایی که مناسب شرایط برای زیست پیدا میکنن، شرایط هم برای زیست مناسب یعنی پول مایه هر جا هر جوری بصرفه، میرن اونجا. الان هم بعدش چینه، ما باید مراقب باشیم انقدر به چین نزدیک نشیم، بیگدار به آب نزنیم، حواسمون جمع باشه. خود چین سخنرانی جداییه، ماجرا حضور ایرانی ها اونجا، اصلا فرهنگی که ایرانی ها و مسلمان ها با خودشون بردن، کشتاری که هم مسلمان ها کردن. بگذاریم، همین تمپلرها بر میگردن تو اروپا چی رو تشکیل میدن؟ بگید. فراماسونری رو، لوژهای فراماسونری کار همین تمپلرهاست. اون ژاک دومولی رهبرشون رو میکشن، بعد ترورها شکل میگیره، از اونجا فرار میکنه، از فرانسه میرن به اسکاتلند، از اسکاتلند دیگه به انگلیس و شکل گیره فراماسونری و 200 سال با فراماسونری کل دنیا رو باز چاپیدن. چی شد؟ شکل گیره لوژه فراماسون چی بود؟ مسیحی ها ای یهودی ها بیزار، یهودی ها مسیحی ها بیزار، دوست دارن مسیحیت رو بین ببرن. چرا؟ چون تو دین مسیحیت اومده پیغمبر ما یهودی ها رو، پیغمبر ما مسیحی ها رو یهودی ها کشتن، باید با اینا برخورد کرد. این تو ذهنشون بود. برای تضعیف مسیحی ها یک همپیمان پیدا کردن. کیا؟ روشن فکر و دانشمند ها. حق مسیحی ها بودا، چون مسیحی ها علم رو بر نمیتابیدن خب و یه نگاه بسته و جامد داشتن، یه شرایطی رو فراهم کرد، گفت پول از من، جا از من، بیاید جلساتتون اینجا بذارید. همینا رو جمع میکرد و تو لوژه ها میشستن صحبت میکردن. گفت نه بابا، مسیح هم یه آدم عادی بوده مثل من و تو، واسه خدا هر کجا من رو وجود داشت. همین حرفا اینا رو بشیم، گفتم باری کلا خوبه خوبه. 10 ساعت جلسه میذاشتم، گفت این جنبندیش خوب بود، یه کتابش کنیم. اینا کتاب میکنن، شبونه کل مملکت رو پخش میکنن. آروم آروم تو روزنامه ها رو گرفتن، قبه ها رو دونه دونه شکستن، قبه جنسی رو شکستن، سینما رو گرفتن، رسانه رو گرفتن، لوژه ها رو از درون مخفیگاه ها کشیدن آوردن تو شبکه های ماهواره. یعنی امروز اون لوژه فراماسونی همین شبکه های ماهواره ای، همونجا طرف میشه میگه بابا خدا کیه، پیغمبر کیه، همون حرفای تو لوژه، همونه، هیچ فرقی نمیکنه. آقا الان فراماسونی چی شده؟ اینا تو خونتون، تو خونتون حرف قشنگ قشنگ میزنه از آزادی، برابری. شعار فراماسونی چیه؟ برابری، آزادی، برادری. خب میاد از همینا صحبت میکنه، اما در عمل شما ببینید مثلا تو اساسنامه اینا چی نوشته شده بود. چگونه میتوان یک سیاه پوست با لبهای شتری و موهای فرفری را یک انسان نامید؟ این خالی بندی که مثلا دوم خروس و قسم حضرت عباس اینجوری بود. آروم آروم پس اینا چی شد؟ از این طریق هم پولدار شدن. ببین سود دادن، پول شمشیر و ادوات نظامی یه مایه دزدیدن، بالا کشیدن. بعد شکلگیری بانک 400 سال چاپیدن با فراماسونری 200 سال. بعد میگن پول از کجا اومده؟ چرا انقدر ثروتمنده؟ واسه همینجا اومده. واضحه. یه اتفاق دیگه افتاد. تو اروپا، تو اسپانیا خوب چاق و چله شدن، از اسپانیا رفتن هلند. اون توضیح میدم. از هلند یه خورد اون باز اونجا هم چاپیدن، ارز موعود داره چی قشنگ عوض میشه؟ ارز موعود فلسطینه دیگه از نظر اینا دیگه. ها تو هلند چه غلطی میکنی؟ و گفتن نه اشتباه کردیم، انگلیس باید بریم. رفتن انگلیس شد ارز موعود. اینا رو توضیح میدم. از انگلیس گفتن اشتباه کردیم، اینجا نیستش، آمریکاست ارز موعود. ریخ نرفتن آمریکا. من بعد آمریکا رو کشفش، جریان کشفش رو بگم خیلی سریع میگم، باز این هر کدوم سخنرانی جداست، که این کریم پوسکولوف و کریستوفر کلومز و ایشون خدمت شما عرض بکنم وقتی رفت اونجا رو گرفت چه جریان چی بود. مارانو لوئیس دو سنتانجل، این اسمای اسپانیایی ها دیده دیگه، یه پرتغالی و اسپانیایی اسمشون 10 بخش داره. تو دربار فردیناند بود. فردیناند کی بود؟ فردیناند و ملکه ایزابل با هم ازدواج کردن، مسلمان رو از اسپانیا انداختن بیرون. بعد اینا هر کدوم حاکم یکی از ایالت‌ها بودن، ایالت‌های اسپانیا. اسپانیا الان مجموعه‌ای از ایالت‌های خودمختارها، 17 تا اشتباه نکنه. الان مثلا این کاتالونیا میگه ما می‌خوام جدا بشیم، باسک میگه ما می‌خوام جدا بشیم، نه فلان، نه همینجوریه. اینا با هم یه جور جمع شده. اینا با هم با این ازدواج یه اتحاد سیاسی شکل گرفت و اینا هم خیلی آدمای چیزی بودن که دنبال اشاعه مسیحیت بودن. اصلا زمانی که اینا مسلمان رو انداختن بیرون، یهودی‌ها که تو گوشه اینا خونده بودن گفتن برو کفار رو بیرون بنوزیم، اشاعه بدیم مسیحیت رو. فلان یه فردی بود به اسم همین مارانو لوئیس، ایشون تجارت خونه تو والنسیا داشت، یهودی بود و معتمد و مشاور فردیناند بود. شروع کرد اومد
رو مخ فردیناند رفت، مرد رو نتونست گول بزنه. طبق معمول رفت سراغ کی؟ حدس بزنید. سراغ خانومش ایزابل. رفت گفت بابا تو نمیخوای مسیح تو گسترش بدی، کل دنیا رو بگیری، سرزمین های جدید اینا فلانا. آقا راضی کرد که هزینه سفر این کریستوفر کولومب رو بده که بلند شه بره کجا؟ آمریکا. دو نفر یهودی دیگه هم با تو دربار ایزابل بودن نقش داشتن، یکی گابریل سانچز بود و اون یکی جوان کابرو. اینا با خود کریستوفر کولومبس که شخصیتش که به لحاظ دینی چیه تو ابهام تو تاریخ ما میگم چیه، اینا بلند شدن رفتن به سمت هم. داستان هم که برای شما میترشن یکیش مزخرفات عزیزم که قاره آمریکا کشف شد. قبل از اونها مسلمان ها و چینی ها بارها به با آمریکا سفر کردن. اصلا غربی ها تا قبل از قرن 15-16 توان دریانوردی نداشتن. اصلا دریانورد، سیستم دریانوردی اینا اینجوری نبود. بزرگ دریانوردی اینا وایکینگ ها بودن. اونا هم کشتشون کوچیک بود، اصلا نمیتونست اقیانوس پیما نبود. فقط مسلمان ها بودن و میتونستن که و توی مسلمان ایرانی ها اصلا کشتی سازی مال ماه. متوجه این واژه ناو؟ همه جای دنیا میگن ناوی. ناو به معنی استوانه توخالی، ناودان. اصلا واژه فارسیه. اولین کسانی که در تاریخ بادبانهایی رو طراحی کردن که باد مخالف و موافق و سیستمش رو به هم زد و بهره‌وری بیشتری داشت ایرانی ها بودن. بادبانهای مثلثی شکل مال ایرانی ها بود. هنوزم که هنوزه در هیچ جای دنیا الا بندر لنگ و کنگ خودمون نمیتونن لنج چوبی بزرگ بسازن. همین الان بزرگترین لنج چوبی دنیا توی بندر کنگ داره ساخته میشه. من خودم رفتم دیدم، محاسبات بسیار دقیقی داره، بسیار دقیقی داره. کشتی چوبی درست میکردن میرفتن تو آب غرق نمیشد، موجای بزرگ میرفت. ایرانی 2500 سال پیش کشتی رانی داشتن به سمت چین، به سمت هند، یعنی تو اقیانوس ها بلد بودن رد بشن. غربی ها ساحل پیمایی داشتن، اشتباه نکنید، اصلا کشتی رانی نبود. ببینید چی؟ یعنی همیشه ساحل رو میدیدن راه میرفتن تو دریا. ساحل باید تو چشش شیم، اگر ساحل گم میشد کپ میکنن ترس، چون تو دریا بلد نبودن خودشون رو پیدا کنن. چرا؟ چون مخترع راهیابی در دریا استرلاب باز دوباره چی هن؟ ایرانی ها. اینا بلد بودن تو امواجو بشکنه میردن گم میشدن. برای اولین بار غربی ها تصمیم گرفتن از اقیانوس رد بشن بدون که ساحل رو ببینن. در مورد سفر خود کریستوفر کولومبس آمده که وقتی با کشتیش از ساحل دور شد، خود اینا نوشتن تو یک کتاب، تو 10 کتاب این نوشتن، خاطرات خود این بابا هست، خاطرات اون کشیشی که همراه خودش میبره هست. میگه به محض اینکه ساحل دور شد شورش کردن تو کشتی. ما رو میخوای بکشتن بدی برگردی ما ساحل رو نمیبینیم، کجا داریم میریم؟ ترسیدن. جالب بدونید خود کریستوفر کولومبس دو نفر دریانورد عرب توی کشتیش بودن، یعنی اونا خط میدادن، اونا بلد بودن عروس ستاره را پیدا کنن. و جالبتر بدونید اولین عکسی که از کریستوفر کولومبس در تاریخ تصویر شده او رو با ظاهر عربی نشون میده. یعنی این نامرد خودش شبیه چی کرده بوده؟ اعراب کرده بودن میرفتن اومد. اصلا داد و ستد با قاره امریکا وجود داشته. نقشه‌ای که از سید محمود شمس از نوادگان آقا امام زین العابدین علیه السلام وجود داره 100 سال قبل از کشف قاره امریکا، قاره امریکا رو نشون داده تو نقشه و استرالیا رو. گرفتی چی شد؟ اینقدر این نقشه قشنگه انگار ما ماهواره گرفتن. یعنی قشنگ شکل قاره امریکا رو درست ترسیم کرده، انگار شبیه کسی که ساحل نوردی کرده باشه. اصلا واقعا عجیبه، باور نکردنی. اینا استاد اینا همه چی مسمال کنن بگن فقط ما بودیم. اصلا دنیا رو شما باید با غرب بشناسید. فلسفه، علم، منطق، عقلانیت یونان، پزشکی بقراط، کوفت زهرمار سقراط، اون یکی نمیدونم چقراط، نمیدونم، همه رو باید بری اونجا بشناسید. چیز دیگه ای نبود اصلا. برای مسلمونا صحبت در مورد کروی بودن زمین مضحک بوده، انقدر واضح بوده. نگاه غربی می چرا نمیرفتن به بغل کره زمین؟ گفتن کره زمین شبیه سینیه، از بالا آب بریزه بغلش چی میشه؟ میریزه. اینا کره زمین رو تخمین میدونستن تو قرن 16 میلادی. قرن 16 میلادی بعد شما امثال افراد دانشمند مثلا مثل فارابی شعاع کره زمین حساب کردن. آقا پدر بیامرزادم شعاع چی رو حساب میکنه؟ مربع شعاع داره. یه سینی بوده از بغل آب میریخته پایین. میگفتن نریم اونجا، یه آبشارای بود. کجا میریزه این آبه؟ میریزه میزه سلاخیه
میره همینجوری تنه سیاه‌چاله فضاییه میریزه. اینا اینجوری میگفتن ما رو کجا میبرید؟ قاطی کردن این چیزی تو خدمه که ما رو میخواد ببری اون لب میافتیم بابامون در میاد. بعد میگه اینا گفتن از این طرف بریم به قاره هند برسیم، به هند برسیم، از این طرف بریم دور بزنیم. چرا؟ چون موقع بعد میمدن زیر قاره آفریقا رو دماغه امیدنیکو دور میزدن، میمدن راه دور رو گفتن به از این طرف. ما جوکه چشیشی که همراه کریستوفر کولومبس نقل کرده تو تاریخش میگه وقتی ما رسیدیم اونجا کریستوفر کولومبس نقشه ای رو داد به یکی از یارانش گفت برو ببین نقشه درسته یا نه. یعنی چی؟ این با چی سفر کرده بوده؟ با نقشه داشته. منتها خبرایی که به اینا رسیده بود یه آدمایین، آدمای چیه؟ نه جنگی نه چیزی، سرزمین بکر آماده، ازدحام جمعیتی تو اروپا زیاد شده، اینا دنبال ارز موعود جدید دارن میگردن. براتون بخونم. دیوید مکس آیکهورن نویسنده یهودی میگه نام حقیقی اوکلومس نیست و همچنین یک ایتالیایی زاده اهل جنوا نبوده است. قولی که اینا میگن اینه، میگن اهل جنوا بود، بلکه نام حقیقی او جون کلون بود که در نزدیکی شهر پانته ودرا در اسپانیا به دنیا آمد. آیکهورن خودش میگه، میگه من معتقدم او یک یهودی مخفی اسپانیایی بود، یهودی مارانوس بود که دین خودش قایم میکرد. دالیا سیا تو روزنامه شالوم ارگان یهودیان ترکیه مینویسه، خود یهودیا دارن میگن، رفتم از خود جهودا پیدا کردم. میگه نکته مهم این است که در گوشه سمت چپ بالای کلیه نامه‌هایی که کلمب برای خانواده خود ارسال می‌داشت حروف اختصاری به چشم می‌خورد که مفهوم آن توسط موریس دیوید کشف شد. این حروف نگاره از دو حرف عبری تشکیل شده است که هر یهودی آن را در بالای تمام نوشته‌های خود می‌نوشت. این دو حرف عبارت بودند از ب و ه به عبری. فرض کنید یه مسلمان بنویسه ایرانی مثل بخه به نام خدا، به بشم هاشم، به اینجوری عبری اون گوشه بوده که این رمزی بوده که خودش میفهمه، که امروز معلوم شده است که بر عبارت بشم هاشم یا به عزرت هاشم به معنی به یاری خدا دلالت دارد. نکته دیگر که ثابت میکنه که او یک یهودی پنهانکار یعنی مارانوستینش رو قایم میکنه، نحوه نگاه داشتن دست چپ خود به صورت پنجه باز بر روی قفسه سمت سینه سمت راست خودش، یعنی دستش اینجوری میگرفت. توی خدمت شما عرض بکنم عکساش این نشونه بود یهودی مارانوس همدیگر میشناختن که عکس این میشه نشان درجه فراماسونری. یعنی همین اصلا فراماسونری چرا این روش رو از همین یاد گرفتن. این عمل اقدام رمزالودی بود که مارانوها جهت شناسایی یکدیگر به کار می‌بردند. لی ام فریدمن تاریخ نگار یهودی دوباره میگه این ادعا رو تاکید میکنه، میگه علایم و نمادهای یهودی موجود در امضای کلمب نشانی مطمئن بر یهودی بودن وی است. به نظر او شکل یک مثلث کامل که برای یهودیان مقدس است و در گورستان و معابد یهودیان استفاده میشد نشان خوبی برای انتقال مفهوم بود. یعنی شکل امضاش یه جور درست که به حالت مثلثی درست میکرد، همه میفهمید. اون به همون بالا مینوشت، عکسایی هم که از خودش گرفته بود، اینا همش نکاتی بود. کانسول وارلا کلمب شناس معروف، یعنی زندگیش گذاشته فقط این بابا رو شناخته، میگه کلمب عهد عتیق تورات را قطعا از حفظ بوده و چنین چیزی برای یک فرد منسوب جامعه کاتولیک نمیتواند موضوعیت داشته باشه، چون کاتولیکا بیشتر علاقه داشتن عهد جدید رو حفظ کنن، کل تورات حفظ بوده. باز دیوید ام آیکهورن در این رابطه میگه که کلمب برای کشف دنیای جدید میرفت، در حقیقت او از وجود چنین دنیایی با اتکا به مطالعه و کشف‌های وایکینگ‌ها خبر داشت. اینه میخواد لو بدن مسلمان‌ها یاد گرفته بوده. حالا ما نفر نمی‌کنم، شاید وایکینگ‌ها هم رفته بودن، اما من بعید میدونم. اصلا گفتم غربی‌ها توان کشتیرانی اینجوری نداشتن. خبر داشت. انگیزه اصلی او جستجوی سرزمینی جدید برای همکیشانش بود. دنبال ارز موعود میگه. ببین دنبال نه ارز موعود اینجوری واضح موعود وعده داده، برو اونجا. دنبال یه جا میگشته بره باز برچسب مهر ارز موعود بزن بریزیم بریم اون تور بگیریم کی به کیه. داستانشون همین بوده. نشریه آمریکایی جمهوری جدید سیمون وینستال مورخ یهودی میگه کلمب برای یافتن جای جدید برای یهودیان رانده شده از اسپانیا به این سفر تن داد. در اصل هدف کلمب ایجاد یک جبهه علیه امپراتوری عثمانی و بهتر و عبارت بهتر علیه اسلام از سوی و تامین منابع مالی برای بازسازی بنای معبد سلیمان در قدس بود. امپراتوری عثمانی هم توضیح میدم داشت قدرت میگرفت، بهترین جا بود که
بریم منابع مالی جدید پیدا بکنیم، طلا پیدا بکنیم. خوبم بدونید کلمب به محض اینکه پاشو میذاره تو قاره آمریکا میدونید چی میخواد؟ میگه طلا بدید، فقط فقط طلا. سرخپوستا اینجا، بومیای اونجا رو به بردگی میگیره، براشون تعیین میکرد، میگفت هر کدومتون هر 14 روز 15 روز این مقدار باید طلا برام بیارید. اینا اون مقدار طلا احتمال کشفش وجود نداشت، مگر نمیکشتن. چیکار میکردن؟ طلاهایی که داشتن میآوردن همین دادن. تمام طلای قاره آمریکا رو جمع کرد، آورد اسپانیا، قدرت گرفتن علیه امپراتوری عثمانی. روز به روز جنگ و آخر امپراتوری عثمانی خرمال کردن. بازم یهودی نقش اساسی تو خرمال کردن امپراتوری عثمانی دارن. تو دایره المعارف جودائیکا یهودیان در جایی که در مورد کلمب به صحبت شده می‌نویسه که علی رغم اینکه کلمب همه مقدمات سفر خود را فراهم کرده بود، آن را یک روز بدون هیچ دلیلی به عقب انداخت. مثل جنگ 33 روزه بود، گفتم به شنبه خورده اینا یه آدم گلگیج اومده بودن، اینا معلوم نیست. تو چه می‌فهمی؟ یه آدمی که بره تاریخ بخونه آدم جیگرش می‌سوزه که خبر اندازه چرت و پرت میگه. خب اینا همونطور که جنگ 33 روزه پیش اومد، یه روز الکی صلح و عقب انداختن، یعنی مصالحه که می‌خواستن آتش بسو. خب برای اینکه به اون ماجرا به روز 33 می‌خورد و اون داستانه، میگه یک روز بدون هیچ دلیلی به عقب انداخت. این روز بنابر تقویم یهودیان روز 9 ماه آو به انگلیسی AV، خب یعنی روز تخریب معبد سلیمانه. این روز را یهودیان به عنوان روز عزا روزه می‌گیرند، چون روز مقدس دینیش بود. اون روز چیکار کرد؟ یک روز بیخود عقب انداخت که بتونه روزه‌شو بگیره بعد بره. همین اسنادی که کنار هم دیگه میشینه کاملا مشخص میشه. بعد از 5 هفته سفر به باهاما میرسه. توی نامه‌ای که به فردیناند و ایزابلا، همون ایزابل، مینویسه، درباره ساکنان جزیره اینو مینویسه. اینا همش ثبت تاریخیه. این نامه‌هاش هست. میگه اگر اعلی حضرتین دستور فرمایند، میتوانم تمام آنها را به کاستیل گسیل دارم، سرخپوست بدبختانه، یا در همین جزیره به اسارت گیرم. 50 مرد کافی است تا کل این مردم را تحت انقیاد درآورند. یا 50 نفر میشه کل این، اسلحه‌ای دارن، هیچی ندارن و به انجام دادن هر کاری وادار سازن. این مردم دین ندارن و حتی بت هم نمیپرستن. بسیار نجیبند و اصلا نمیدونن بدی چیست. چه مردم خوبی، عالیه. در اون خوراکشون همینه. هیچ نوع سلاحی ندارن، نه یکدیگر رو میکشن و نه از هم سرقت میکنن. یه جونور تو ذهنش چی بوده؟ یا آدم باید یکی بکشه یا سرقت کنه یا خرمال کنه و یکی رو بگیره سواری بگیره اون یکی رفته بگیره. میگه عجب آدم های عجیبی اینا، شونه این کار رو نمی کنن. میگه اینا خوراک، یعنی چی برای یک جامعه که بگه اینا نگاه گوگولی مگولی به زندگی دارن؟ و الان همین عرفان سرخپوستی دارن تدریس میکنن دیگه، کتاب های کارلوس کاستاندا. اون خانم هنرپیشه اومد تو برنامه سین مثل سریال، نصف شب هم گفتن اینه زرقامی خوابه دیگه، ایبی ندارم میشه چیزایی گفت. به روز زنگ زد صدا و سیما، گفتش که آقا زرقامی بیداره. گفت نه، ساعت 2 نصف شب مردی که زنگ زده. گفت معلومه خواب. گفت یه گوش بزن حال کن. خب الان داستان آورده بودن چه، ایشون شروع کردن صحبت کردن، افاضه فرمودن، بعد گفتن که این کتاب های کارلوس کاستاندا بسیار عالیه. ما خانم مجری چی فرمودید؟ بینندگان عزیز قلم کاغذ آماده کنید بنویسید. اینا بابای ما در می در این فرقه ها اونجا میرید صاف یوی افاضه می فرماد و 70 میلیون باید جمع کنید. و هنر پیش هم هست دیگه، مثلا در محبوبیت داره، الگوه. اینا در و دیوار هم، یعنی ایشی میگه مارادونا رو ول کن و از انفر رو بچسبین داره، بعد با سرعت میاد سمت گلی خود. داستان اینجوریه. خب بلا فاصله با غنیمت‌های چند تا بومی هم اسیر میگیره به دربار فردمه. چند تا بومی هم میاره، میگه نگاه کن اینا چه شکلین. بوغلمون میاره، چون بوغلمون نبوده، بومیه هار آمریکاست. بوغلمون برمی‌داره میاره نشون میده. یکی از دلایلی که برعکس همینو اثبات می‌کنه که قبلا رفته، چینی‌ها زودتر رفتن و اینکه بوغلمون اونها برده بودن. برای اینا عجیب بوده. حالا بگذاریم. جمعیت بومیای تاینو جزیره هایتی امروزی 8 میلیون نفر تو 1493 بوده. چقدر؟ 8 میلیون از 1400. یعنی جمعیت بسیار زیادی هستن سرخپوستا اونجا. در 1542، 1493 7 سال داره تا 1500. 42 هم بگی 43 یعنی چقدر؟ 50 سال. درسته؟ در 50 سال فقط به 200 نفر رسید. 8 میلیون رسید به چقدر؟ تو 50 سال تمام اینا رو قتل عام کردن. این جمعیت از زیاد بشه. کارل گرینبرگ میگه کلم خود را برگزیده خدا میدونست. هنگام معامله با فردیناند و ایزابل با سجماجا تکرار میکرد این خواست خداست که من سرزمین های جدید را کشف کنم، زیرا از این طریق منابع مالی لازم برای یک جنگ صلیبی تازه را به دست می آورد. این استدلال تأثیر عمیقی بر زوج پادشاهی بخشید. فکر یک جنگ صلیبی جدید همانطور که در نظر هانری دریانورد مقدس به شمار می رفت، برای زوج پادشاهی اسپانیا نیز جنبه تقدس داشت و برای اکتشافات اسپانیایی ها مانند پرتغالی ها با ارزش بود. میرم گفتم ما مثل پرتغالی بریم آخ جون پول در میاریم، یه جنگ صلیبی میکنیم، بریم دوباره محل به دنیا آمدن مسیح از کفار یعنی مسلمان ها بگیریم. با اینو خودش نماینده خدا اعلام میکرد، یعنی یک نگاه های دینی داشتیم بر پدگر عرض موعود. شارل در کتاب معروفه، کتاب اصلا کریستوفر کولوم های شارل خیلی معروفه، میگه سخنانش آرام و مناسب و سر و وضعش مرتب بود. همین کریستوفر کولومبس میگه اعمال مذهبیش چه راجع به روزه و چه دعا و چه نماز را به طور جدی و دقیق انجام میداد، به نحوی که او را با یک عضو دارای مقام و مرتبه روحانیت اشتباه میگرفتند. میگفتن که آخونده، یعنی اینقدر ادا اطوارش خوب بود. هیچ وقت بدون اینکه جمله عیسی مسیح و مریم مقدس ما را حفظ کند را بالای کاغذ بنویسد هیچ چیز نمی نوشت. ارادت او نسبت به مریم مقدس و سنت فرانسوا بسیار زیاد بود و بعدها تمام کارهایی که انجام میداد را همیشه از طرف لطف خدا میدانست. بعدن خواهیم دید که این احساس او را تا آنجا پیش برد که خود را مانند داوود برگزیده خدا دانست و امیدوار بود که شایستگی پوشاندن ذریح مقدس را داشته باشد. یکی از کارهای یهودی مارانوس این بود که تو هر دینی می‌رفتن از پاپ کاتولیک تر می‌شدن. گفتی چی شد؟ یعنی خوب ادا در می‌آوردن، خوب ولی ضالیناشون رو می‌کشیدن. یه جاسوس گرفتن تو هم کشور خودمون، اون بابایی که رئیس این بود میگفت من آتیش گرفتم وقتی فهمیدیم جاسوس بوده. خب میگفت این یه روز به من زنگ زد یا تو مثلا محل کار من، گفتش که من دارم از خونه میام اداره، سر راه دخترم باید سوار کنم، این خودرو خدمته در اختیار من، چه دخترم رو سوار کنم چه دخترم رو سوار نکنم مسیرم دقیقا همینه. از سر قضا کاملا 100%، یعنی کاملا 100%، یعنی اینجوری من یک ثانیه فرمانو بخوام این ور بکنم، مدرسه دخترم دقیقاً همونجا که من رد میشمه، سر راهمه، من این ترمز رو میزنم و این دخترم 30 کیلوه سوار ماشین میشه، این شما راضی هستی شرعا؟ من گفتم بعد خودم مدیر کل بابا بخواه شما نمیشه حرفی، نه نتم سوار کنم، میخواد یه دورم بده دوره مثلا میدون حالا. میگه تسبیح دستش میگرفت دائم و ذکر، خودکار عوض میکرد، این من خودمه این برای کار شخصی من اداره است فلان. وقتی جاسوس در اومده بود یکی بعد میومد حالا این بنده خدا رو میپرسه، فیوزاش سوخته بود، این جاسوس بود میگه بله، اونجا برای ظاهر سازی. یعنی حالا خوبه بدونید که آقای کریستوفر کولومبس عاشق یه زنی میشه 15 سال کوچیک‌تر از خودش، بدون ازدواج از او بچه دارم میشه و پسرش هم اسمش رو براش میذاره فردیناند، اسم اون پادشاه رو میذاره. فردیناند حرامزاده بود، اسم معروفه، همه تو تاریخ میدونه. چطور یه نفر یه جوری رفتار داره که انگار یه آخوند مسیحیه از اون طرف بچه حرومزاده داره؟ چطور ممکنه همچین چیزی؟ این ظاهر سازیاشه، ادعات فراشه، مسیحیت اصلا قبول نداشت. ویل دورانت می نویسه در شرح بازگشت کریستوفر کولومب به هایتی، وقتی میاد دوباره برمیه میگه اکنون کریستوفر کولومب خود به یک تاجر مبدل شد و وی هیئت‌هایی رو برای شکار برده به جزیره فرستاد. 1500 برده اسیر گرفتن، 400 تن را در اختیار ساکنان اروپایی آنجا گذاشت، یه عده اروپایی رو اونجا نگه داشت، گفت اینجا دستتون باشه، 500 تن را به اسپانیا فرستاد. 200 تن از اینها در راه مردن، بازماندگان را در سویل فروختن، اما برده‌ها چون نتوانستن خود را با آب و هوای سرد آنجا و یا وحشیگری تمدن سازگار سازن، در ظرف چند سال همه تلف شدن و مردن. چون گفتین چند تا شکار کنیم بفرستیم این طرف، این ماهیت صهیونیست بودن اینو نشون میده که انسان ها برشن. شارل در مورد سفر دوم کلم میگه که از ماه می 1495 تا مارس 1496 بیشتر اوقات کلم و برادرانش صرف مطیع کردن جزیره و مجبور کردن سرخپوستان به پرداخت مالیات میشد. هر کدوم از سرخپوستان که بیشتر از 14 سال سن میداشت میبایست هر سه ماه به سه ماه یک زنگوله شاهین که پر از پودر طلا باشد پرداخت کنند. رئیس قبیله باید هر دو ماه یک بار یک کدوی قلیایی پر از طلا مالیات میداد. یک کدو قلیری میگم اینو بعد پر طلا کنیم من بده هر دو ماه بعد. کسانی که در منطقهشان طلا یافت نمیشد باید هر سه ماه یک بار 25 پوند پنبه رشته شده یا بافته بپردازند. پس از پرداخت مالیات یک صفحه مسی به گردن شخص بدهکار میآویختند. این کارها تماما زشت و ناهنجار بود. اشیای طلایی که اسپانیایی‌ها از بومیان میگرفتند حاصل کار و تلاش نسل‌های زیادی بود. میگم نسل‌ها گذشته 2000 سال 1000 سال آدم بودن اونجا زندگی می‌کردن، طلا رو جمع کردن مجبورن برن بدن. یافتن طلای جدید آن هم به آن مقدار زیاد برای پرداخت مالیات به نسل‌های دیگری نیاز داشت. اما در مورد پنبه چگونه میتوان از وحشیانی که خود برهنه بودند سالیانه 100 تن پنبه ساخت و پرداخت مطالبه شد؟ یه معلوم بود زور داشت، میگفت می‌خواستم به بهانه اینو بگیره برده بگیره ببره. مواجبی که بر آنان تحمیل میشد حتی اگر فرض کنیم همه پرداخت میشدن، آنها را در همان محل به برده مبدل کرده بود و نیاز نبود که برای فروش آنها به بازار فروش آنها به بازار برده برده شوند. آرمسترانگ اسپری از لوئیس ده سانتاندر خزانه‌دار سلطنتی به عنوان کسی یاد میکنه که در جریان امور کلمب اون رو یاری کرده. میگه که اگر یاری‌های اون نبود و حسن نیت ملکه را برنمی انگیز، هیچگاه من نمیتوانستم پیروز شوم. کلمب میگه، میگه این یهودیایی که ما نفوذ داده بودیم تو دربارا با پولشون، پادشاهام عیاش دنبال اینا بودن، میگفت تونستن این کار بکنن. دانیل بورستین میگه، نقل میکنه، میگه کریستوفر کلمب از لیسبون به سویل رفت و متوجه شد که فردیناند و ایزابلا هنوز دو دلن برای این سفر. اونا میگفتن کجا میخوای بری؟ چون آبهای ناشرا تهش سینی آب میریزه، کجا میخوای بری؟ اینجوری وی در صدد بود که به منظور کمک به برادرش در راه جلب پشتیبانی شارل هفتم به فرانسه برود که ایزابلا با اصرار و تشویق کلیددار خود تصمیم به تأمین خواسته او گرفت. کلیددار حامی کلمب به ملکه یادآور شده بود که هزینه طرح مورد نظر کلمب بیشتر از خرج یک هفته پذیرایی دربار از رجال و شخصیت ها نخواهد. گفت هزینه یه هفته درباره. اونا مشکل مالی داشتن، گفتن نرو پولمون حرام نشه. گفت یه هزینه در یه هفته است، تو ناراحت نباش. شاید هم ایزابلا متوجه شده بود که کریستوفر کلمب طرح خود را به دربار رقیب دیوار به دیوار یعنی فرانسه هم ارائه میکند. ملکه حاضر شد که اگر لازم باشد جواهرات تاج خود را برای تامین هزینه و مسافرت به گرو بگذارد. لکن چنین ضرورتی پیش نیامد. ببین چه جوری این کلیددار که باز اونم یهودیه جالبه، میاد هزینه رو کم نشون میده، او که راضی میشه هزینه یه تاج خودم ببرم گرو بذارم، بعد از اون میگه یه هفته هزینه دربار بوده. یه چیز واضحه این دروغه دیگه. بقیه پول اینا خودشون دادن و اینا راهش انداختن تماشا رفت. قبلنش هم چینی ها اعراب بودن. کشیش همراه کلمب تو خاطراتش مینویسه، نگاه کن، هنگام رسیدن به خشکی کلمب آلونزو رو برای بررسی صحت نقشه ها فرستاد. یعنی نقشه های تو دستش بود از قبل، گفت برای نقشه که ترسیم شده ببین درسته یا نه، که اون اومد گفت بله کاملا درست بوده. حتی تو نخوب ببینید تو نقشه های اسلامی 300 سال قبل از اروپایی ها و غربی ها قاره استرالیا کشیده شده. یعنی مسلمان ها قاره استرالیا رفته بودن، شناخته بودن، منتها نمی کشتن اینا رو. بگو بدبخت ها چی کار داشتن؟ جالبتر ببینید تو قاره آمریکا برخی از لغات و کلمات وجود داره که ریشه فارسی و عربی داره. تو قاره آمریکا. این خیلی جالبه. یعنی نشون میده که اصلا رفتن یه وسیله که به اونا دادن، اونا از همین کلمه رو از چی؟ از اون افرادی که میمدن با اینا داد و ستد داشتن. عکس های بسیار قدیمی و نقاشی هایی که کشیده شده از شهرهای خدمت شما عرض بکنم کشور پرو و مکزیک، بعضا در این نقاشی ها مناره هم دیده میشه. این خیلی عجیبه. ببین مثل ایرانی ها که رفتن به آفریقا زنگبار اونجا مسجد ساختن، تشیع و گسترش شدن فلان، اینا برای این رفت اومدی که داشته چه بسه اونجا حتی مسجد هم میان ساخته بودن، منتها این اومدن همه رو صاف کردن که هیچ اثری نمونه. الان یافته های پیدا میشه که باستانی مثلا این ظرف که تو اونجا پیدا شده این مال مثلا قرن مثلا 6 و 7 هجری که توی عراق مسلمان ها میساختن، اونجا هم داره پیدا میشه. اینا رو که دیگه نمیتونن کتمان کنن. این یه روزی بالاخره این صهیونیست ها این رسانه رو دست خواهند داد و یا حالا باید اینو دست بدن، ما باید رسانه‌مون رو قوی کنیم. یه روزی صحبت اینا خواهد شد و مردم خواهند شنید. عرض میکنم مثلا سید محمود شمس 100 سال قبل از کلمب نقشه جهان ترسیم شده شد داشته، تو 19 سالگی استانداری 3 تا استان چین میشه ایشون. استان جنگ، یونی و فنگ. یعنی بچه 19 ساله ایرانی اینقدر جنم داشته که چینی‌ها آدمای خودشون میزنن که میگفتن تو بیا برام اینجا بروکراسی را بنداز ببینیم چیکار. اصلا چین و این چین کرد. از شیعه هم بوده، از نوادگان حضرت زین العابدین علیه السلام بوده. کاشف آمریکا تو منابع تاریخی بعضا نقش کاشف آمریکا یک مسلمان بوده به اسم مصطفی زموری. اینم نقش شده. حالا بگذاریم، من از اینا دیگه میخوام چی بکنم. فقط یه نقلی هم تو ماهنامه سیاحت غرب 1384 شماره 29 نقل شده از کریستوفر کولومب، چون من سندش اینو میدونم، باید بریم اون نشریه ببینم کجا نقل کرده. میگه کریستوفر کولومب گفت مأموریت من اکتشاف ممالک و شهرها برای الحاق آن به تاج اسپانیا و هدایت ملل آن به سوی مسیحیت و سپس سربازگیری آنان برای جنگ زندگی یا مرگ علیه امپراتوری محمد بود و نیز بازپسگیری قدس و سرزمین مقدس به منظور تدارکات و مقدمات و حکومت خداوند. این کشف آمریکاشون. دوره مهاجرت از ایبری میرسه با کشف آمریکا، پدیده انگیزیسیون که کشف میخواستم عقیدتون چیه، میگه اینا دستش قدرت گرفتن عثمانی و دیگه اوایلش قرن 16 میلادی و اواخر 15 عثمانی شده بود قدرت اقتصادی، دیگه باید کجا رو ول میکردید بگید؟ اسپانیا رو. بعد بریم کجا؟ خبرش ترکیه بوده ارزمود، مثلا اشتباه کردیم. میگه اومدن اینجا دانشگاه عبری اورشلیم، میگه در طول 100 سال 100 هزار نفر از اسپانیا کوچ کردند که 50 یهودی 50 هزار نفر به اروپای مرکزی و بقیه به سرزمین‌های اسلامی رفتن که عثمانی و مراکش رفتن و یک شبکه بزرگ تجاری در آنجا به راه انداختن. تعداد کل یهودیان در آن زمان 700 هزار نفر، بالا بر 700 هزار نفر بود که 250 هزار نفر در خاور نزدیک، 350 هزار شرق اروپا و 75 هزار نفر در اروپای غربی و مرکزی زندگی می‌کردند. تو اوایل قرن 17 مهاجرت یهودی‌ها اوایل قرن 17 شده. به کجا شکل میگیره؟ به هلند و آمستردام. گفتن اشتباه کردیم، این طرف هلند بود، باید بریم این طرف. میرن و در قرن 17 آمستردام و هلند تبدیل میشه بزرگترین کانون یهودی‌ها. همه کوچ میکنه باز میریزن اون طرف. و شبکه تجاری هلند، انگلیس، هند و این شاهراهای تجاری که ادویه انتقال میدادن به وجود استعمار هلندی، استعمار پرتغالی تموم شد، استعمار هلندی. همین پرتغالی‌ها که اومده بودن توی خلیج فارس می‌جنگیدن، اینا خدمت شما هستم، بندر گمبرون دستشون بود و بعد شاه عباس میره اونجا میشه بندر عباس اسمش میمونه. اینا اولین کاری که کردن اصلا سبب خشم ایرانی شدن این بود که قرآن آتیش زدن اونجا. این نگاه‌های کاملا فتنه‌های مذهبی اونجا بود، بعد مد نظر شما بزرگواران باشه. خب میرم به هلند، چون فرصت نیست من که هلند رو میخوام تو قبل از اون حتما تموم کنیم، بخشی رو میگذرم، چاره نیست، خودتون برید مطالعه کنید، منابع تاریخی هست مفصله، کتاب زرسالاران آی عبدالله شعبازی کتاب خیلی خوبیه، ظاهرا تو اینترنت هم برای رایگان برای دانلود هستش، کتاب خیلی خوب مفصل اینا رو توضیح داده، از اول از روز شکلگیری اینا تا کانونهای قدرت و اولیگارشیشون وقتی شکل میگیره. امپراتوری عثمانی رو میخوام یه خورده ویژه توضیح بدم چون دلم میسوزه. امپراتوری عثمانی از 1299 تا 1922، یعنی راحت یادتون میمونه، 1299 1922 جای عدد عوض شده، جانشین سلجوقیان میشن، اکثر خاورمیانه رو حاکم میشن به غیر از ایران. این تنها کشور اسلامی که اینا نتونستن سمتش بیاد فقط ایرانیا بودن. جالب بدونید اصلا دلیل اصلیش هم این غیرت ترکای خودمون بود، غیرت ترکای آذری خودمون بود. اینا اجازه نمیدادن عثمانی‌ها بیان سم، یعنی اولین لایه دفاعی از ایران کیا بودن؟ خود ترکا بودن. الان این پان ترکایی که داستان درست کردن سر ارمنستان این حرفا رو دارن میگن، اینا رو اصلا شما از حملات عثمانی‌ها و قتل عام‌ها و تجاوزات جنسی که این عثمانی‌ها کردن در مورد مردم شریف آذربایجان مطلقا صحبت نمی‌کنن شرفا. خب برای اینکه ضرر داره، چون می‌خوان نگاه به ترکیه نزدیک کنن. اصلا دین براشون مطرح بود، مذهب براشون مهم بود، نه نژاد. در زمان سلطان سلیم 1512-1520 سلطنت کرد، تا دروازه های وین هم رسیدن عثمانی ها، یعنی رفتن تو اروپا تا نزدیک اتریش رفتن، توی اتریش تا نزدیک های وین دروازه های وین هم رفتن. اواخر قرن 15 و اوایل 16 به یکی از مراکز بزرگ جذب یهودی ها تبدیل میشه. آزادی عقیدتی که باز طبق معمول یهودی ها داشتن، اونجا چیز به وجود اومد و انکیزیسیون به وجود اومد و اینجا راحت بودن. سود سرشار شده بزرگترین امپراتوری تاریخ و نفوذ، بتونن تو دربار عثمانی برن نفوذ کنن. دلایل کوچ میمون فقط در اسلامبول، یعنی کجا؟ استانبول. یکی از کارهایی که این آتاتورک بی شرف کرد اسامی اسلامی رو عوض کرد. اسلامبول یعنی بندر اسلامی، اینو کرد استانبول. خود آتاتورک از یهودیان سالومس، یهودی مخفیه، یهودی دونومس. من سخنرانی کردم تو اردبیل، اینو دو سه جلسه مفصل گفتم، دلایلش هم آوردم. این یهودی بود، مردم فکر می‌کردن مسلمانه، اومد خطو عوض کرد. ترکیه یا مسلمانای ترکیه‌ای کلاً دیگه نمیتونستن تاریخشون رو بخونن، تموم شد دیگه، تاریخشون به زبان همین خط و رسم عربی بود، مثل ما فارسی عربی بود، عوض کردن. قرآن نمیتونستن بخونن دیگه مردمش. این نقشه رو در مورد ایران هم داشتن ها، تو ایران هم این متجددین امثال کسروی و قبل اونا یکی از برنامه اصلیشون زمان رضاخان و قبل رضاخان چی بود؟ حذف خط فارسی بود. وقتی خط فارسی تو حذف میکنن تو اصلا گذشته تاریخی تو از دست میدادی، هر کتابی که از این به بعد با این رسم الخط مینوشتن تو میتونی بخونی. تو ایران موفق نشدن به خاطر اینکه مراجع خیلی محکم وایسادن و مردم خیلی محکم وایسادن. اما ترکیه‌ها اینجوری نبودن، بند آب دادن تموم شد رفت. الان فاتحشو خونده است. هنوزم که هنوز یهودیان مخفی تو کشور حاکمه. تو دهه 90 میلادی اسرائیل به ترکیه به عنوان دوستترین کشور هدیه داد. دقت کنید مردم ترکیه شدیداً ضد صهیونیست، عجیب ضد صهیونیست، عین ما ایرانیان. اما حاکمان همین اردوغان عامل یهوده، صهیونیسته، شک نکنید. اون فازای ضد یهودم که گرفته بود فقط بازی بود. سر ماجرای سوریه لو داد خودش. اکثر پزشکان دربار یهودی بودن. طبق گزارش جمعیت شناسی تو اوایل قرن 20 اوایل 1900 خوردگیم چه قرن 20 خدمت شما عرض بکنم، جمعیت یهودی‌ها و پروتستان‌ها در عثمانی از رشد جمعیتش از مسلمان‌ها بیشتر شد، چون مسلمان‌ها کشته می‌شدن اما اینا تو جنگ شرکت نمی‌کردن، راحت بودن. یوسف ناسی مشاور مالی دربار میشه. در به قدرت رسیدن سلیم کمک خیلی زیادی می‌کنه. اوزون چارشلی درباره اهمیت کمپانی مندس که همین یوسف ناسی مت به قدرت میرسونه، توی نیمه دوم سده 16 هم ببینید چی میگه. میگه یوسف ناسی و عمه و مادرزنش گراسیا ناسی یک مؤسسه اعتباری اومدن تو از اسپانیا و یه مدت تو اسپانیا بودن و رفتن فرانسه، از اونجا سریع کوچ کردن اومدن تو عثمانی، گفتن ما میخوام اینجا کار تجاری کنیم. گفتن شما یهودید، ای بینا شما اهل کتابید، کارتون رو بکنید. میگه مؤسسه اعتباری بانک درست کردن، شبیه به بانک در عثمانی ایجاد کردن و تسهیلاتی برای خارجیانی که با دول اروپایی غربی ارتباط داشتن، ارتباط تجاری داشتن به وجود آوردن. مؤسسه مندس اعتبار عظیمی در شهرهای بین السواحل هلند تا استانبول به دست آورد. این کمپانی یهودی به خاطر این اعتبار و عملکرد بسیاری از مقاطعهای دولتی را در دست گرفت. عده از مسلمانان نیز وارد این مؤسسه شدند و در سایه سرمایه و اعتبار آن به مقاطعه کاری پرداختند. مسلمانان رفتن زیر بلیط اینو. رکسلانه زن دیگری که میخوام بهتون بگم نشان از نفوذ اینها بشه، رکسلانه همین خرم سلطان حریم سلطانه، خب که الان این توهین این سریال به ایرانی ها وقتی داره به زبان فارسی برمیشه، چه توهین بزرگی. این زن که ظاهرا کنیز روسی است تو تاریخ نوشته شده، خوب بدون اوایل سلطنت سلیمان از طریق خان کریمه به دربار اسپانی عثمانی میاد به عنوان کنیز. مورخین فرانسوی اونو میگن فرانسویه، به سمت خودشون میکشن. اما حالا نگاه کنید، شایعه یهودی تبار بودن سلیم دوم بین خود مردم ترک عثمانی، یعنی فرزند این خرم سلطان، خب از کجا گرفته شده؟ از اینکه مادرش یهودی بود، چون خود خرم سلطان کاملا مشکوک بود. این رکسلانه زن عقدی و سوگلی و محبوب سلیمان میشه، مادر 4 تا پسر از اون میشه. با دسیسه های مصطفی رو در 5 اکتبر 1553 پسر ارشد سلیمان از همسر اولش میکشه سلیمان پاشا و پسر خودش میشه کی؟ ولیعهد. در یهودیت نسب از چی انتقال پیدا میکنه؟ مادر. سلیم دوم یهودیه، هیچ کی خبره. اولین کاری که میکنه چیه؟ نقشه شون رو بذار تاریخ بگه، من بگم بذار رو بخونم قشنگتره. این روندیه که منجر به قدرت رسیدن سلیم دوم میشه. یک رکسلانه و این کانونی که پیرامون اون نقش اصلی تحریکات علیه ایران شیعیان دارن. امپراتوری عثمانی داره روز به روز میره جلوتر، داره میره کجا رو میگیره؟ اروپا رو داره میگیره. نقشه که اینا کشیدن، اومدن نفوذ کردن، شاه بدی رو از خودشون قرار دادن، او اومد گفت فوش شروع کرد داد به شیعیان. شیعیان رو حرامزاده اعلام میکردن و اونجا بحث ترک بودن دیگه مهم نبود. میگفتن این ترکایی که تو آذربایجان نعوذ بالله پناه بر خدا زبانم لا حرامزادن، خودشونن کسی که حرفو زدن، ما باید اینا رو قتل عام کنیم. اینا چه؟ ما عثمانیم، اینا صفویان، اینا علویان، اینا فلانن، ما باید بیام قتل عام کنیم. جنگ ها شروع شد و امپراتوری عثمانی مسلمان که داشت اروپا رو فتح میکرد حواسش رو پرت کرد چی؟ به سمت صفویان و اومد این طرف. با چی؟ با یه زن نفوذی، اسطوره استر. یه سخنرانی دیگه است اونجا میگم از زن نفوذی اینا بارها استفاده کردن چه شکلای داشته. خب اومدن از زیر ضربه خارج کردن امپراتوری هابسبورگو و کشیدن سمت مسلمانه بدبخت. حتی زمانی که پادشاه فرانسه علیه کارل پنجم 1536 خب اومد یه انعقاد پیمان داشت با سلیمان، خب خدمت شما عرض بکنم فرانسوای اول با سلیمان یه قراردادی می‌نویسن علیه کارل پنجم پادشاه فرانسه، تا دیدن باز دوباره حواس عثمانی داره برمیگرده به اون طرف، حدس بزنید چی میشه؟ ابراهیم پاشا به قتل میرسه توسط همین کانون نفوذی، به قتل میرسه و صدر اعظم عثمانی وقتی حذف میشه ماجرا برمیگرده، دوباره تداوم جنگ به سمت ایران. باید همه حواسن. این بی‌شرفا توپ داشتن، این آذریای ما غیور بودن، غیرت داشتن، بدون سلاح گرم جلوی اینا وایسادن. تو حمله اولش اینا تا تبریز رو صاف کردن، آدم نمونده الا اینا که کشتن، آدم نبوده الا اینا که کشتن، تیکه پاره کردن مردمو. بازم غیرت داشتن، نذاشتن اونا از اون سمت بیان. ببین، یعنی اگر آذریان نبودن اونا تا ته ایرانی میمدن میگرفتن. خب اولین سنگر خود آذربایجان، که امامو در مورد آذربایجان گفت آذربایجان سر ایران است، بی خود نمونی حرف. اینا وایسادن تو اون دوره. و پادشاهان صفوی انصافا جز بهترین ها بودن در تاریخ ایران، علل خصوص شاه طهماسب، علل خصوص او خیلی پادشاه عادلی بود. حالا اینا همشون ایرادات داشتن ها، نه که بگیم مثلا خیلی خوب، اما نسبت به واقعا کارشون خیلی بهتر. اما الان تو جریان پانترکیستی مطلقا راجع به این قتل عام بزرگی که اصلا قتل عام خوجالی آذربایجان که تعداد به 1000 نفر میرسه، نه اصلا 10000 نفر، که اینا هیچیه، میگه از چالدران صاف کردن تو تبریز. اینا یه سپاهی داشتن ویژه، گارد ویژه‌ای داشتن 2 متر قدشون بود، بعد اخته بودن اینا، اختشون میکردن میگفتن برای جنگ میفرستدن. اونا بودن همینجور قتل عام کردن اومدن تا چه تجاوزها صورت گرفته. حالا اونا بمانن، مورخین ببینید چی میگن در مورد قتل شاه طهماسب. این طرف تو صفویه چه خبره؟ شاه طهماسب متوجه میشه این جریان رو. وقتی جنکینگسون یهودی میاد توی ایران، میاد تو دربار شاه، موقع بیرون رفتن ببین بی‌شرفی پررویی تا کجا، نامه پادشاه اروپا رو، نامه امپراتور، به زبان عبری آورد تو دربار ایران. بعد شاه اینو، شاه صفوی اینو انداختش بیرون، یه توهینی هم کرد که حالا خوب نبود، گفت در دربار ما کسی زبان حیوانات نمیدونن، برو اینو یا به زبان فارسی بنویس یا عربی، یعنی همچه تیکه هم بشنه. وقتی داشت میرفت بیرون، پشت سرش با آفتاب آب میریختن که تو نجس بوده پاهات. یه تحقیر اساسی کرد اینو، گفت من بنای جنگ با برادران مسلمان عثمانی رو ندارم، هرچند از ما خیلی کشتن. الان اشتباهه، حدس بزنید چی میشه؟ شاه طهماسب با داروی بهداشتی حمام ترور میشه، با نوره، تو نورش سم میریزن، ترور میشه، میمیره. قبلش یه پسری داشت 20 سال زندان بود، شاه اسماعیل دوم، میرزا اسماعیل. این علاقه خیلی هم این عثمانی ها رو شکست داد، انصافا خوب مردونه میجنگید. 14 سالش بود تو اولین جنگ پیروز شد تو شروان، 3-4 مرتبه عثمانی ها رو شکست، خیلی اسم در کرد و بعد دنبال با هی با عثمانی ها میجنگید. یکی محرک این بود، شاه طهماسب میگفت الان استدلال این نیست، نباید این کارو کنی. حرف گوش نکرد، رفت تو هرات، هرات هم گند زد، از آذربایجان برد شرق سمت افغانستان که خراب کاری نکنه، رفت اونجا هم خراب کاری درست کرد. اومد چیکار کرد؟ این آورد تو قلعه قهقرا اردبیل اینو زندانش کرد. جالب بدون، شبی که این ترور میشه شاه طهماسب، 48 ساعت قبلش میرزا اسماعیل آزاد شده. 48 ساعت طول میکشه که خودشو برسونه به کجا؟ به قصر. اولین شاهزاده حاضر اینه، همه مدعیانو میزنه کنار، این میشه پادشاه. حدس بزنید اولین کاری که میکنه چیه؟ حمله به عثمانی. یعنی این جریان نفوذ هم این ور بود هم اون طرف بود. اینا باید درگیر. الان هم همه الان مسلمون به مسلمون انداختن، میبینی به جون مسلمون. هنوز از به خدا قسم تاریخ بخونید، امیرالمومنین همه تاکید میکنه تاریخ بخونید تا بفهمید دنیا چه اتفاقی داره میفته. هنوزم که هنوز دارن این ور یه محرک، از اون ور یه محرک میندازن به جون هم دیگه. الان شیعه سنی همینجوری، همین اللهیاری افغانی و اون شبکه فدک عربی، اینا عامل صهیونیستن، همون شبکه کلمه و وصال و نور و فلان، اونام عامل صهیونیستن که دارن توطئه میکنن، میدارن. من باور کنید یه چیز به شما بگم، حرف ثقیل و سنگینی، من خودم خدا شاهده دنبال شیعه کردن کسی نیستم، خدا رو شاهد گرفتم. میگن چی؟ یعنی این که برم دست یکی به زور به بیا میخوام بود بس کنم به زور فلان، اصلا نیستم. متوجه؟ برای اینکه این من و اینا هم که دارن شیعه شده، اصلا مؤسسه کارش حوزه صهیونیسم اومده، اصلا کار شیعه کردن نیستش که، خودشون رفتن سیدی گوش کردن شیعه شدن، از اهل بیت شنیدن، تلویزیون درست حسابی نگفته به اینا، شنیدن اومدن شیعه شدن. چرا توی این برهه باور کنید حتی شیعه کردن و اینکه برید داد و بیداد را بندازی که ببینید شما هیچی ندارید، نفر حتی اینم اشتباهه تو این برهه، یعنی اینقدر دشمن رو این بحث شیعه سنی داره کار میکنه. ما اصلا ورود پیدا نکردیم تو عرصه الا اینکه پاسخ به شبهات باشه. متوجه چی میگم؟ توهین با آقا رسول الله شد در مورد همسرانش، ما اومدم در مورد حضرت زهرا گفتن نبوده، دیدیم تشیع زیر سوال اصلا عامل شگیری تشیع امامت و ماجرای صدر اسلام اومدیم توضیح دادیم، شما کوچکترین توهین از حقیر شنیدید تو صحبتون نسبت به اصلا خلفا رو با جناب عایشه میگم ام المؤمنین، بعضیا ناراحت شدن تو چرا اینجوری داری احترام میذاری، گفتم ادبیات دینی ما همینه، اسلوب ما اینه، سلوک ما همینه، رفتار اهل بیت این بوده. صهیونیست‌ها رو فوش میدن ما رو، چون دشمن اصلی اونن، نباید گمره. برادران اهل سنت اونم آگاه باشن، فتنه سلفی‌گری رو میخوان بکشن تو ایران. باز هم دارم تکرار میکنم، دو سال دارم میگم یا نه، فتنه سلفی‌گری میخوان بکشن تو مرز ایران، حواسو جمع باشه. بعد این شاه اسماعیل دوم میاد سر کار، ایشون روزی 45 نخود تریاک مصرف میکرد واقعا، ماشاءالله 45 نخود تریاک. و همجنس باز بود، میگن بگویید همجنس گرا، چفتر باز نگویید، بگید چفتر گرا، خروس باز نیست، خروس گرا دیگه، این بازار همه رو نمیگم دیگه. خب میگه هم بابا خب گرایش داره، اون باز تو فارسی یعنی همون گرایش، گرایش به کفترها داره میشه کفتر باز، بعضی هستن گرایش به مدارس دخترانه دارن. آره دبیرستانی گور به گور شده، این پسر ازشون آدرس میپرسی بر مبنای مدرسه دخترانه آدرس میدن، میگه مثلا دخترانه فلان جا رو بلد، میگه نه بلد نیست، آدم آدرس بده، اسم خیابون بگو. خب آره داستان اینجوریه، یه هم جنس باز بود با یه پسره به اسم حسن حلواچی اغله، ارتباط جنسی داشت. آره روزی هم که سکته که از سنگ کوب کرد مرد، در حین رابطه جنسی این اتفاق براش افتاده بود و رسیدن اونجا یک کثافتکاری بود. خب یه همچین آدمی را آوردن سر کار و این اتفاق افتاد، یعنی درگیری همیشه اینجوری بود. حالا من چون فرصت نیست اینا رو دیگه میگذرم، بقیه‌شو میذارم برای اون استراتژی نفوذ اونجا میگم. هامر پورگشتال شروع فساد درباری و ارتشار عامل اصلی سقوط عثمانی میگه، میگه سالسن فقره گرفتن رشوه بود که رستم پاشای صدر اعظم متداول معمول نمود، همین یهودی‌ها و حکومت‌های ولایات را به مبلغ معینی میفروخت و همچنین خالصه‌های پادشاهی و املاک دولتی را به یهودیان و مردمان اراذل اجاره و مقاطعه میداد تا همه را خراب و ویران کردند. برای حکومت مصر 10000 دوکا مطالبه مینمود و برای حکومت‌های پس‌تر 5000 دوکا میگرفت، میگفت من کاری ندارم، مصر مال تو حاکم، انقدر تومن هر چند ملت گرفتی مال خودت، پیمانکاری بود، حکومت پیمان، تو استاندار فلانجاشو مال خودت، باید انقدر مال. این این اتفاق تو ایران در عهد کی میفته؟ قاجار، که اونجا هم باید بری نفوذ فراماسونری چی ببینی؟ باز همه همین صهیونیستا، ابراهیم خان کلانتر رو باید ببینی، یهودی مخفی که اومد اینجا، خاندان افشار رو باید ببینی، مشیر الدوله ها رو باید ببینی، همین فراماسونری رو. اینجا هم همین اتفاق، استان ایالت فارس رو میفروخ، آذربایجان میفروخت، میگفت انقدر به من مایه بده، هر چقدر هر کار میخواد بکنی بکنی خودت میدونی. بعد از رکسلانه دومین فرد یه زن یهودی به اسم نوربانو سلطان که اونم همین جریان ادامه میده، بعد مفصل اون موقع بگم در اسطوره استه. نهایتاً هم با همکاری انگلیسا حکومت عثمانی رو وامدار کردن، وقتی خیلی وامدار شد اومدن بهش پیشنهاد دادن، گفتن این منطقه از امپراتوری تور یعنی فلسطینو در مقابل 5 میلیون لیره، خیلی پول بوده، حتی بعضی زدن 50 میلیون لیره، یعنی صفرش تو تاریخ افتاده نیفتاده، من کمر رو میگم هر دوتاش نقشه تو تاریخ ها، ما میگم 5 میلیون لیره گفتن بده فلسطینو بده، اما چی قبول نکرد، عبدالحمید قبول نکرد، نامش هم براتون میخونم خیلی قشنگ 4-5 خط، دلیلش هم اینا بود، من نوشتم براتون تون تون میخونم. خیلی از افراد با نفوذ یا دوستان عبدالحمید در خارج و داخل واسطه قرار دادن اما موفق نشدن، یعنی گفتن این فلسطینو بده به ما. دوم وعده دادن که در صورت اجازه دخول به فلسطین حملاتی رو که علیه سلطان در روزنامه اروپایی و غربی داره شکل میگیره قطع کنن. یه خیالاته. کلی حمله بود علیه امپراتوری اسلامی دیگه. با توجه به این که عثمانی خالی شده بود، اون پوله رو که میدادن، یعنی یه جایی بود که نیازش احساس میشد. برای یه آدم بده، یه آدم تشنه لیوان آب اومدن نشون دادن. بعد او چی گفت؟ اون نماینده یهودی‌ها رو انداخت بیرون از دربارش و گفت به دکتر هرزل بگویید که در این باره نقشه‌های جدیدی را تعریضی نکند. تئودور هرزلی که اومد این پیشنهاد رو داد. چرا که من نمیتوانم حتی از یک وجب خاک فلسطین گذشت کنم. این سرزمین ملک من نیست، بلکه ملک امت اسلامی است و این امت در حفظ این سرزمین تلاش بسیاری کرده است و آن را با خونش آبیاری کرده است. پس یهودیان پولهای میلیونی خود را نگه دارند و اگر روزی دولت خلافت من پاره پاره گشت، میتوانم فلسطین را بدون هیچ بهایی به دست بیارم. اما تا زمانی که من زنده هستم، اگر بدنم تکه تکه شود، برای من آسان‌تر از آن است که ببینم فلسطین از دولت عثمانی جدا شده و این امری است که هرگز محقق نخواهد شد. من هرگز نمیتوانم راضی شوم که بدن ما در حالی که زنده هستیم تکه تکه شود. نهایتاً 1901 فاتحشو خوندند که کودتایی که ترک‌های جوان که صهیونیست‌ها توش حضور داشتن. من در مورد ارتباطات پان ترکیسم و پان فارسیسم با جریانات صهیونیست عرض کردم، تو اردبیل سخنرانی کردم، بعد باشه تو اینترنت میتونید دانلود کنید. 1909 در کودتای ترک‌های جوان اینو زدنش کنار و جاوید بیگ یک یهودی دونومه، یهودیایی که ابراز اسلام مسلمانی که می‌کردن توی عثمانی به اینا میگفتن دونومه، از کلمه دوماخ ترکی به معنی برگشت گرفته میشه، یعنی دروغ گفته بودن به مسلمانی، برگشته بودن به دین خودشون. یکی از همین دونما آتاتورکه. نحوه دست دادن خاصی داره. من یه بار داشتم نحوه دست دادن اینو به یه بنده خدا میگفتم، قسم میخورد میگفت خدا شاهده یکی همینجوری به من دست داده. 6 ماه هم با من توی اون محلی که تحصیل میکردم با من اونجا بوده. گفت یه آدم بسیار مریضی بود. و این بنده خدا میگفت در جنگ 33 روزه لبنان این محل تحصیل ما رو ول کرد، رفت تو زاهیه خونه اجاره کرد تو وسط جنگ. واسه من موندم این چجوری تونست خوشو برسونه به لبنان. چی بولم میشه؟ میگه رفت اونجا، میگه این جاسوس صد، میگفت همین واژه. اصلا من داشتم در مورد یهودی دونومه صحبت میکردم جلسه خصوصی که به خدا قسم را میرفت میشستم میشه میگفت دونومه دونومه دونومه. گفتم چی میگی تو؟ میگفت هیچ، شعره. خب یعنی این نشون میده یه جوری اثراتش هم چه واسه هنوز مونده باشه. ما اطلاعی ندارم به غیر از این موردی که برام نقل شده، اطلاع تاریخی ندارم که هنوزم هستن یا نه، اما در ترکیه حتما هستن. اینا کردن وزیر دارایی، فاتحه اقتصاد چیز خون عثمانی رو. و در کودتای 1913 مجوز اعطای زمین رو به یهودی دادن و تو جنگ اول جهانی هم عثمانی شکست خورد و تجزیه شد و تمام کشورهای عربی رفت از دست. سوریه و لبنان دادن به فرانسه، عراق و کویت و اینا همه افتاد دست انگلیس و فلسطین. بعد انگلیس دو دستی بخشید به اسرائیل تو اعلامیه بالفور. یهودی آتاتورک خودش یهودی سالومه بود، اومد به استانبول، رفت با مردم، رسیدند با تصویب مجلس، نمایندای مجلسی که اکثرا یا ماسونر بودن یا یهودی دونومه بودن، عین سریال کیف انگلیسی. این سریال واقعا دیدن داشت، جیگر آدمو می‌سوزون. وقتی که اون روزی که می‌خواستن بیان توی مجلس، همشون با اون کیفی که انگلیسی‌ها بهشون هدیه داده بودن اومدن توش. و این طرف هر کس فکر می‌کنه فقط خودش همون یه نفر است، وقتی اومد دید همه نماینده‌ها با کیف انگلیسی اومدن. همین سیستم رو تصویب کردن و دیگه سلطان رو کنار زدن و جمهوری لایق شد. این از عثمانی تا چیز. من دو تا چیز دیگه هم میگم، میخوام بذار عرض موضوع تموم کنیم، خیلی کوتاه، چیزی نمونده. دو صفحه مطلب، 16 صفحه مطلب، من 14 صفحهش خوندم. یکی دیگه از مقاصد یهودیا امپراتوری لهستان بود. لهستان جای بسیار استراتژیکی بود، از اروپای شرقی به روسیه نزدیکه، انبار قله اروپاست. یعنی قلات تو لهستان کاشته میشه. خب برای جنگ غذا لازم بود. از طرف دیگر دینامیت، یکی از ماده‌های اولیه معدنیش تو لهستان زیاد بود. رفتن جایی رو گرفتن که باید. یه پوستی از این بدبخت لهستانی‌ها کندن وقتی رفتن اونجا زمین خریدن. یه پوستی از اینا کندن که مردم لهستان به سرکردگی بوگدان خمیلینسکی علیه اینا شوریدن، چهارشاخش رو برداشت، کشاورز بود. ریختن اینا. هنوز که هنوز الان این عکس بوگدان خمیلینسکی روی پول لهستانه، خب؟ اما یهودی بهش میگن خمل پلید. چرا؟ چون برای که ما را کشور اومدیم کشورتون گرفتیم ما رو انداختی بیرون، شورش کرد. هنوز هم که هنوز یهود این صهیونیست‌ها سیاست‌های ضد صهیونیستی که از حوزه اروپای شرقی میاد بیرون میگن اینا سیاست‌های خمیلیه، یعنی عقاب اونا مثلا مونده. اونم خیلی قدیمی بود، مثلا 1500 خورده این بدبختین چیکار کرد. یکی دیگه از ارزای موعودش که تو صحبتم گفتم و گذاشتم اینجا توضیح بدم، انگلیس بود. بعد از کجا رفتن اونجا؟ هلند. یعنی ببین یه دی اومدن تو عثمانی، یه دی رفتن انگلیس. و انگلیس که میشه پیر استعمار، بازم اینا میبینه پاشون بود. یعنی هر جا پول بود اینا فهمید ارزم بود. یعنی کجا؟ چاپخونه اسکناس. تموم شد. میگه بانک مرکزی. نه بابا نگو. الان دعوای معلومی بالاخره داره نداره، به طلا، به ریال، به دلار. قرن 17 و 18 انگلیس مد نظر یهودی‌ها قرار میگیره، میرن به اونجا مهاجرت میکنه تو دوران الیور کرامول 1650 تا 1658. با زوال امپراتوری هلند با مجوز جناب کرامول همه میرن انگلیس، اونجا تازه پیدا کردن. الیور کرامول فرمان روای بریتانیا مشترک المنافع، تو اولین اقدامش چی شد؟ خواستار آمدن یهودیان به اونجا و به عنوان مقدمه رجعت مسیح شد. گفت بیاید انگلیس، از انگلیس بریم فلسطین، به عنوان چی؟ مسیح بیاد. اصلا این داستانی که باید برن یهودی ها فلسطین مسیح بیاد از همین سالها شروع میشه. الیور کرامول توش نقش اساسی داره. تو سال 1755 کتابی از یک کشیش پروتستان آلمانی پل ونگون هوفر منتشر میشه، تو اون گفته بود یهودی ها به محض ظهور دوباره مسیح به مسیحیت خواهند گروید، اما فعلا ما باید در همین سرزمین باقی بمانیم، چون برنامه‌شون اونجا پول اونجا بود دیگه. تو سده 18 لندن رو به قلب مالی اروپا تبدیل کردن اینا. یک، بانکداری دست یهودی بود. دو، پیمانکاری‌های مالیاتی بود. مالیاتی یعنی چی دیگه؟ میومد به حکومت میگفت تو چقدر مالیات از کشاورزا می‌خوای؟ میگفت سالی اینقدر به من برسه بسته. میگفت اینو بگیر. کشاورزا با من. گرفتی چی شد؟ یه پوستی از این کشاورزا می‌کن. دیگه این میدونست دیگه آزاد بود دیگه. هر روز می‌رفتن باجو خراج می‌گرفتن. همین کار تو لهستان کردن کشاورزا شوریدن. لوجستیک نظامی دست اینا، تامین برده به عنوان سرباز دست ایناست. انگلیس به ما حمله کرد، از سربازای کجا استفاده کرد؟ هند. فهمیدی؟ اسلحه، سلاح و مهمات و آذوقه، غذا، لهستان، کارخونه اصل اساسی بازم دست اینا. ضرب سکه تو انگلیس توسط اینا انجام میشد. تولید کالاهای لوکس برای دربار، قاشق از جنس طلا و فلان چیزا توسط اینا انجام میشد. کارکردهای دیپلماتیک و اطلاعاتی توسط اینا بود. بنیانگذاران اینتلیجنس سرویس انگلیس یهودیان، یهودی که با دربار پیوند خورده بودن. توسعه و توسعه سرطانی متاسفانه از طریق لوژهای فراماسونری که منبع اصلا فراماسونی کجاست؟ لندنه. آروم آروم کل دنیا 200 سال دنیا رو چاپیدن که هنوز هم ادامه داره. جالب بدونید 1666 این برای اینکه نشون بدن اینا توی لندن آمدن و آرام آرام استقرار پیدا کردن، یک کاری میکنن تو لندن. چیه؟ آتش سوزی بزرگ لندنه که بیش از نیمی از شهر لندن در آتش سوزی میسوزه. یک آتش سوزی عمدی، یعنی کاملا آماده شده بود، مواد سوختی ریخته شده بود جایی که آتش بند میومد میگرفت به نفته میرسید به اون یکی خونه. نصف شهر رو سوزوندن و شهر رو کیا میسازن؟ معمارا. میخواستن اعلام موجودیت کنن که ما معماران و فری میسن ها اومدیم اینجا. این سالش هم عدد نحس هم 666 انتخاب کردن، نحس همین شیطان پرستا که بیان اون منطقه رو بگیرن، نکته اساسیه. بعد اومدن کمپانی هند شرقی رو انداختن دیگه. اصلا این کمپانی رئیس جمهور عوض میکردن برابر دنیا اینجوری به شما میگه. اینقدر پولدار شد، 125 تا سهامدار داشت که اکثرا یهودی بودن. بازم سرمایه برابر 72000 پوند شروعش بود. جالبه وقتی رفتن پرتغالی هم میومدن هند، اینا میرفتن هند. فکر میکنید رقیب اینا رو برای رفتن به هند کی دفع کرد؟ خود هندیه. یعنی پرتغالیا رو اینا شروعندن، هندیا پرتغالیا شکستن، اما اینا شکست ندادن. نامه که جهانگیر امپراتور گورکانی به جیمز اول پادشاه انگلستان نوشته خیلی جالب میشه. در راستای آنچه ضامن مهر به شاهی شماست، یه نامه فرستاد. شما هندیا خیلی کارتون درست، عجب تمدنی دارید، خیلی خوبید، مردمی فلانی داشت، خرشون میکرد بدبختا. میگن این چرچیل یه بار رفته بود انگلیس، رفته بود هند، چرچیل معروف. بعد نشسته تو ماشین، یه گاوی اومد جلوی ماشین تو اندوز. گفت بازم بری کنم. گفت اوه شرمنده، اینجا این کارو نمیتونی بکنم. گفت چه؟ گفت این بوغ برای خداشونه، بوغ بزنه الان اینجا بوغ و همش خب از اون داستانا پیش میاد. بعد گفت برای چی؟ گفت جدا نقل شده میگن چرچیل پیاده شد رفت، همون لحظه گاوه افاضه کرد، انداخت رو زمین و این دستشو زد زیر تاپاله این گاوه، آورد بالا، گفت نعوذ بالله بوی خدا داره نعوذ بالله. این گفت این هند تو هندوستان پخش، حالا اصلا معلوم نیست این کارو کرده باشه. خلاصه این داستان چی شد؟ پخش. گفته اینا احترام ما میذارن اینا فلان، بلد بود دیگه. میگن توی بوشهر یه بار اون کنسولیشن که تو بوشهر بوده صدا اذان پخش میشه، یارو تازه اومده، گفت این صدا چیه؟ گفت صدا اذانه. گفت یعنی چی؟ گفت یعنی مردم برای عبادت کنن. گفت با ما کاری داره یا نداره؟ گفت نه. گفت خب بخون
با ما کار مهم نیست به شراب نشسته باشی یا به نماز ایستاده باشی، مهم این است در صحنه نباشی. احنا برو میشه اینقدر نماز من تو جونت دارم، به حالی با تو کاری داشت، برو زالینات رو بکش تا زو، مثل مسابقه زو بکش. خب هیچ، اما اون لحظه ای که بخواد تربت مهر تو تربت ابو عبدالله باشه، یعنی هیهات من نزله رو هر بار در سجده به خدا برای تو ذهنت بیاد، هیهات من نزله از هر کسی غیر خداست، چقدر این ایدئولوژی زیباست، هیچگاه نمیتونی ازش بگیری. خب هیچگاه نمیتونی. الان شما نمیدونم یه بحث پیش اومده، این پوسترا رو جمع کردن توی خیابونا اون اونم فلان، حالا من بماند دارم اساس سیاسی هم پشت سرش هست، من خودم بگم برای 13 آبان برید فوشای به آمریکا بدید که تا حالا ندادید، تیپ آنچنانی هم بزنید برید. الان دفاع از تیم مذاکره کننده ما فوشای آبدار به آمریکا دادنه، تو وبلاگم هم نوشتم، دلیلش هم اینه، اونا مجلسشون شده پلیس بد، دولت شده پلیس خوب. ما تو کشورم باید پلیس بد داشته باشیم، که دستگاه دیپلماسی ما وقتی میره اونجا حرف میزنه بگه نگاه کن مردمم خیلی شاکن از اینکه ما اومدیم مذاکره. اگه آمریکا بگه بابا تو که مردمت اینوری ان که تو چی اومدی مذاکره، تو کار نه برو کنار، من با مردمت میخوام حرف بزنم. ساجی چی میگه؟ دقت بکنید اینا لم داره. اما خب حالا این پوسترها جمع شد، کتیبه های سیاه ما محرم چی میشه جمعش کرد؟ هیهات من نزله های ابو عبدالله میشه جمعش کرد؟ اما نامه‌ای که شمر میاد به عباس ابن ابی علیه السلام بده رو میشه از تو روزا حذف کرد؟ حالا فهمید حسین یعنی مصباح الهدا و سفینه النجات، تا باشه تا باشه یزیدیتی نمیتونه کنارش باشه. اینه این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. من همه بندرها و مملکت های ملک خودم را فرمان دادم که پذیرای هر بازرگان از ملت انگلیس باشن، که ایشان دوستان من هم. در هر جایی که خواستن زندگی کنن، هر طوری که خواستن و به هر بندری که خواستن برون، نه پرتغال نه هیچ کسی دیگر حق تعرض به آنها را ندارد. حاکم هند داره میگه گوره پدر پرتغالی بیان خودم پدرشون در میارم. بعد ببین عقده چی می‌نویسه آخرش، و در هر شهری که خواستن بمانن، من به هر یک از فرمانداران و ناخداها فرمان دادم تا حلقه به گوش سربازان شما باشن، تا هر چند و چون که خواستن بخرن بفروشن و ببرن به کشورشان. برای اثبات مهر و دوستی ما من میل دارم تا اعلی حضرت بازرگانانش را فرمان دهد تا با کشتی‌های خود هر تحفه و کالای نفیسی که مناسب کاخ من است برای من بیاورن. میگه برای حسن نیت یه چاخه هدیه قشنگ، این چیزا خوشگل زنبل زنبولا بردی تو قصرم من بچینم خیلی خوبه، و اینکه هر از گاهی نامه شاهانی برای من بنویس. یه نامه هم میزم که تابلو کنم ببینیم برد تخصصی لندن مدرک اینجا گرفته شده، اون یکی تابلو بنر میکنه به سردر خونش، همونان فرق نمیکنه، تا شاید من هم با سلامت و موفقیت تو در کارها شادیم را بازیابم جاویدان و ماندگار با دوستی ما. این از اون شد. یه جای دیگه باز اعلام میشه که اونا دوست داشتن ارض موعود بشه، خیلی جالبه، یهودی دوست نداشتن. کجاست؟ فرانسه است. ناپلئون، ناپلئون تو سال 1803 یه باجایی به یهودی‌ها میده هیچ که تو تاریخ نده، مجمع یهودیان تو فرانسه تشکیل داد، مجمع با اسم همون تاریخ سنهدریه، به راه انداخت که اصلا شورای سنهدریه حضرت مسیح رو کشته، تو کشور مسیحی تو بیای همچین اسمی بذاری، باج داشت میداد که تو رو خدا رحم کنید به ما، یه خورده پولاتون رو بیاردین ور فلان، و شعار ارض موعود و سر زبونا انداخت. ناپلئون رفت مصر رو گرفت، بعد گفت میام بیت المقدس هم براتون میگیرم، پولاتون رو برید تو فرانسه. فقط حمله کرد مسلمونا و مردم مسیحی و یهودی که تو قدس بودن جلوی ناپلئون ایستادن. جالب، پزشکش تو روز آخر که تو تبعید بود ازش میپرسی که تو چرا این کارو کردی، جوابش خیلی قشنگه، میگه دلیل اصلی من این بود تا یهودیان را آزاد کنم و به آنها حق شهروندی کامل بدم، من میخواستم حقوق قانونی برابر، آزادی و برادری. شارف فراماسونری، میدونید دیگه ایشون ماسونره ناپلئون، اسنادش هست، در مورد کاتولیک ها و پروتستان ها وجود دارد را به آنها هم بدم، من فکر میکردم این کار ثروت فراوانی برای فرانسه به بار بیاورد و یهودیان به سمت کشور ما سرازیر شوند و امتیازاتی به دست آورند و امتیازاتی که دیگر کشورها به آنها ندادن. اما پول تو فرانسه نبود، اینا قرار نیست اینجا پول خرج کنن، بعد ببینید اینجا چیکار کنن، پول درآورن. اشتباه کرد آقای ناپلئون، اما تبعیدگاه باش انگلیس خوب بود، بلند شدن رفتن چی اونجا، و نهایتاً عرض موعود در آخری اینا متأخر اینها همین خود چیزه امریکاست، و
و رفتن به امریکا. 1945 بمب اتم رو امتحان کردن، 1948 اسرائیل رو به رسمیت شناختن. بین یهودی‌ها دو تا اختلاف به وجود اومد، یهودیان متجدد و مرتجع. یهودیان متجدد میگفتن بریم امریکا، 7 میلیون یهودی داره اونجا. بعد از علل خصوص جنگ جهانی دوم به بهانه هولوکاست خیلی سفر کردن اونجا. قدرت باز پول تو آمریکاست، بلند شدن رفتن اونجا، همه جای دنیا رو به وسیله آمریکا با نظامیگری آمریکا چاپیدن. الان آمریکا براش میصرفه با ایران را بیاد. تو سوریه گیر ایرانه، تو عراق گیر ایرانه، باید ایران یه اجازه بهش بده. میخواد بیاد جلوی اسرائیل، میگه نه. ببینید زورش نمیرسه چون رسانه‌ها اینا دستشن. خب دقت بفرمایید. یهودی متجدد رفتن اونجا. یهودی متجدد میگفتن تلمود رو بذاریم کنار، احکام یه خورده اوپن بهش برخورد بکنیم، لازم نیستش که حتما به ظهور ماشیح یه نفر اعتقاد داشته باشه، هر جا رفتیم ارض موعوده. یهودی مرتجع گفتن نه، ارض موعود فقط کجاست؟ اسرائیلی که انگلیس گفته. اینا دو دسته شدن و نهایتا اینا با هم یه قرارداد نوشتن که یه چیزی رو میپذیریم به ارضم تمام، این که اسرائیل مرکزیت یهودیا باشه، یه ارض موعود دائمی داشته باشیم، یه ارض موعود متحرک داشته باشیم. آمریکا یه مدت چین، اون ارض موعود متحرک اسکنه، اس خط خورده است، اس دو خط خورده دلار، هر جا پول بود بریم اونجا. الان هم ارض موعود بعدی اینا، خب اسرائیل که شد مرکزیت، ارض موعود بعدی موبایل لند اینا، یعنی زمین متحرک اینا کجاست؟ چین. فراموش نکنید جنوب شرق آسیا، و اینا هم فراری از دستش ندارن. الحمدلله تونستیم سر وقت ما تموم کنید. ببخشید من سرعت جملاتم خیلی به انتقاد میکنن که بالاست، فرصت نداریم. تازه ارز موعود 7 تا چشمت حالا مونده، چند تا اسطوره بود یادتونه؟ نزدیک 20 تا. خب ما هنوز 3 تا 4 تا شفتیم، یکیش 7 تا طول کشید، بقیه‌اش کمتر پیش میاد. این سلسله جلسات باید تدریس بشه و رسیدن به یه اسطوره جدید که مرکزیت اسرائیل، اون یه اسطوره دیگه است، اون یه جلسه وقت میبره، اونم جدا خدمتون عرض خواهم کرد. بقیه اسطوره ها عرض کردم، 3-4 تاشو میشه توی یه جلسه بحث کرد، زیادش بعضیش مفصل تر مثل هولوکاست باید بیشتر وقت گذاشته بشه. یه سری بحث های دیگه هم هستش، گفتم سخنرانی دیگه هم هستش که پیش اومده، ضرورت داره، نقد فیلم هایی هستش و من مستحضر هستم فیلم زیاد نقد نمی کنم چون مهمن باید نقد بشن. دو تا فیلم نقد خواهیم کرد ان شاء الله و جلسات نقد فیلم توی این سالن جواب نمیده، یعنی جمعه زیاد میده، بریم جای دیگه. سرتون درد آوردم. من اونم دای فرج هم خواهد پخش کنی؟ بله؟ چی داره میگه بله؟ کجایی؟ آها میگه بله. نه تموم کردم، یه رب مانده به ازان تعجب کردم، یه این چی تموم کردم.